سلام علیکم. نمیدونم صدای منو دارید یا خیر. خانم جلیلیان لطفا منو مطلع کنین اگر صدای من هست. خانم جلیلیان، خانم جلیلیان، اگه مقدوره من یه فایل رو گذاشتم و اینکه دوستان توجه هم بیشتر داشته باشن، لطف کنین در واقع فایل رو هم زحمت بشین بگذارین. بله، من صدای شما رو دارم. صدا خوبه؟ متشکرم، ممنون. فقط اگه لطف کنیم به من دسترسی بدین که بتونم صفحات رو عوض کنم. والا آره، پیدا کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که صدای من رو میشنوند. مقرر هست که با هم در مورد انطباق با موقعیت جوانان صحبت کنیم با مخاطبینی که به نظر میرسه که باید والدین در واقع جوانان ما باشن. خب، جوان ما یا نوجوان ما با یک موقعیتی ارتباط داره که الان برای همه ما به عنوان یک مسئله اصلی در خانواده ها مطرح است و اون بحث هویته. من هویت رو اینجوری تعریف میکنم: مرز بودن و نبودن، بودگی و نبودگی هر چیزی میشه هویت. هویت یه لیوان این است که لیوان است و دیگه چیز دیگه ای نیست. یک انسان هم مرز بودگیش این است که انسان باشد و طبعا اگر که یک نفر به نام انسان نامیده میشه باید بتونه با ویژگی های خودش هم آشنا باشن، کنار بیاد. کجاها بچه های ما با این ویژگی ها آشنا میشن؟ یعنی با آدم بودن خودشون آشنا میشن؟ کجا هستن که آشنا بشن؟ کیا معلمین اونا هستن؟ کیا به اونا یاد میدن؟ که معلم منظورم معلم مدرسه نیست، این اون کسانی که تأثیر گذارن بر روی جوانان ما و یا نوجوانان ما، فرزندان ما. آیا فقط پدر و مادر دارن تأثیر میذارن؟ مطمئنن اینطور نیست. حتی بچه های دوره ابتدایی هم وقتی از خانه جدا میشن و وارد مدرسه میشن، معلم هاشون متعدد میشن، یعنی دیگه فقط پدر و مادر آموزش دهنده نیستن. حالا وقتی سن بالاتر میرسن طبیعتاً به همون میزان که قدرت استقلال و آزادی بیشتر پیدا میکنم، به همون میزان اطلاعات متفاوتی که هر کدومش یک معلمه به اونها وارد میشه. خب، وقتی که یک انسانی در تعریف خودش به طور واضح و روشن یک تعریفی از خودش نداشته باشه و ندونه چی هست چی نیست، مثلا نوجوان ما نمیدونه یک آدم مستقل بزرگ شده و اموراتش به دست خودشه یا نه، یه آدمیست که دیگران باید او رو بچرخونن، دیگران باید او رو اداره کنند. در بعضی از فرهنگ ها مثل فرهنگ ما این جدا شدن یه مقدار دیرتر اتفاق میفته، به ویژه برای فرزندانی که در واقع به دانشگاه راه پیدا میکنن. حالا چرا؟ ببینید، مثلا فرزندانی که اصولا به دانشگاه راه پیدا نکردن دلایلی داشته دیگه. از دلایلش این بوده که رفتن سر کار، از دلایلش این بوده که خیلی اهل نشستن و گوش کردن و به اصطلاح اینجور امور نبودن و در نتیجه الان موقعیت مثل بچه هایی که خیلی حرف گوش کنن، خیلی با پدر مادر همراه بودن، خیلی به پدر مادر وابسته هستن نیستن. و یک چیزی میبینم اینجا که نوشته صدا نمیدونم با منید، اگه من باید برم بیرون به من بگی خانم جنگم. در صورت خیلی مهمه که ما جنس اون کسی رو که داریم باش کار میکنیم و به خوبی بشناسیم. یه مثالی عرض میکنم که خیلی خارج از گوده، ولی همه ما رو خوب هدایت میکنم به طرف این که منظورمون به یک جای مشترکی برسه. فرض بکنیم که ما میخواییم، چه آقا چه خانم، میخواییم قرمه سبزی درست کنیم. یه مثال خیلی معروفه که من همیشه ازش استفاده میکنم چون خیلی اثرات جالبی داره. اگر ما بخوایم قرمه سبزی درست کنیم، از خودمون پرسیم که توی این قرمه سبزی چی باید بریزیم؟ خب هممون قرمه سبزی رو دیدیم، میگیم لوبیا میخواد، گوشت میخواد، لیمو میخواد، نمک و فلفل زردچوبه، اینها سبزی. و خب تلفیق اینا میشه چی؟ میشه قرمه سبزی. اما آیا واقعا اینجوری میشه؟ یعنی اگر ما بخوایم قرمه سبزی درست کنیم، اینا رو بریزیم توی دونه قابلمه، مثلا 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت بگذره، آیا ما به قرمه سبزی دسترسی پیدا میکنیم که قابل خوردنه؟ میدونیم که نه، چون که مثلا سبزیهاش کلا نابود میشه، از بین میره، لیموش موجود میشه که گوشت نپزه، لوبیاش به دلیل اینکه باید یک کارهایی گوشت انجام میشد تا آمادگی در واقع استفاده در قرمه سبزی پیدا بکنه انجام نشده، درنشت نفخ خیلی شدیدی رو برای ما تولید میکنه. اما اگه ما جنسش رو بلد باشیم، یعنی ما اول بیایم اینا رو بچینیم، بگیم که خب این لوبیاست، لوبیا چجوری پخته میشه، چجوری باید پخته بشه، جنسش یه جنس نفاخه، ما اول باید اونو خیس کنیم، چندی مدت بمونه، 2 روز 3 روز 1 روز حداقل بمونه تا و آبش بارها بارها عوض شه تا اون حالت آسیبزاییش از بین بره. چرا این کارو میکنیم؟ چرا مثلا گوشت رو این کارو نمیکنیم؟ اگه گوشت رو این کارو کنیم فاسد میشه. اما برای لوبیا باید چنین کاری بکنیم، چون جنس لوبیا با جنس گوشت متفاوته. خب بعد حالا لوبیا رو میذاریم میپزه، بعد گوشت رو مثلا بهش اضافه میکنیم، حالا با پیاز و غیر زاله، و سبزی رو میذاریم اون آخر، لیمو رو میذاریم اون آخر، نمک رو میذاریم اون آخر. چرا این کارو میکنیم؟ چون ما همه عملکردهای اینا رو خیلی خوب بلدیم، میشناسیم. یعنی کسی میتونه خوب یک قرمه سبزی خوبی رو از کار در بیاره که اینا رو خوب بلد باشه. حالا ببینید دوستان، قرمه سبزی 5-6 تا عامل ساده است که شما با یک بار شنیدن هم حتی میتونید این کار رو به خوبی انجام بدید. حالا نه دوبار سبار تمرین میکنید بالاخره یاد میگیرید. اما ما با موجودی به نام انسان روبرو هستیم، موجود انسان، اونم الان اون چه که مورد بحث ماست در دوره‌ای که تحولات و تغییرات در اون به شدت در تمام ابعاد اتفاق میفته. اولا جسم جوان ما در موقعیت تحول درون او اوقاییست، درون او درخواستهاییست، درون او شرایطیست، گرفتاریهایی داره، حتی بدنش مثلا کشیدگی که پیدا میکنه، بلندی که داره میشه، دردآور و ناراحت کننده است. با یه دنیای روبروشه که باید همه چیز رو انتخاب کنه، باید روش لباس پوشتنش انتخاب کنه، باید دینش رو انتخاب کنه، باید سبک حرف زدنش رو انتخاب کنه، باید دوستانش رو انتخاب کنه، باید در مورد جنسیتش در واقع اطلاعات بسیار خوبی داشته باشه، نسبت به جنسیتش حالت مطلوب و مثبتی داشته باشه، عواطف اون در حال غلیان، باید در حقیقت احساس حمایت، احساس دوست داشته شدن بکنه، احساس مطلوب بودن بکنه، احساس قبول شدگی بکنه. حالا اینا رو اضافه کنیم به این که این برای این مراحل همون خیس کردن، همون آماده سازی لازم بوده، اما ما فرزندمون رو در مدرسه‌ای، در چارچوب مدرسه‌ای، در ساعات خاصی تقریبا زندانی کردیم. یعنی جوان ما از دوران کودکی مجبور بوده ساعات بسیار زیادی رو در مدرسه به سر ببره و در اونجا چیزهای آموزش ببینه که هیچ ربطی با الانش نداره. یعنی اون فیزیک یاد میگیره، نه اینکه فیزیک ربط نداره، فیزیک میتواند ربط داشته باشد، اما فیزیکی که او خونده، معلمی که او دیده، به احتمال 99% رابطه فیزیک با زندگی رو براش توضیح نداده. به او یاد نداده که دوست عزیز، فرزند عزیز، مثلا همینطور که در فیزیک شما با مایع و جامد و گاز روبرو هستی و باید بدونی که جامد مثلا قطعه سخت یک چیزه، تغییر پذیری اون سخته، اینها بخشی از زندگی و فرهنگ ما هستن که ما اونو رو انتخاب میکنیم برای همیشه و اینا چیزایی نیستن که باشون بازی کنی، باشون ساده برخورد کنی. چیزهایی هستن مثل مایه، چیزهایی هستن که قابلیت تغییر دارن ولی محدوده داره، تغییراتشون یه محدوده ای داره و تو اگر یاد نگیری که مقدار و محدوده این تغییر پذیری اون رو آشنا بشی، این هدر میره، اصلا باقی نمیمونه. یعنی اگر شما آوردی اونو در یک بستر خیلی باز ریختی، هیچیش نمیمونه، مثلا پرت میشه، تمام مولکولاش از همدیگه جدا میشه و خیلی سریع با یه دونه باد و یا یک دونه طلوع آفتاب و یه ذره گرما تمام هویتش رو از دست میده. یه بخشایی هم داره گازی شکله، اینها حتما به یک ظرف بسیار محکم قوی خلاصه دقت شده و دقیق نیازمنده تا بتونه این فضای گازی شکل رو محافظت کنه. اگر یک ذره بخواد بیشتر از حد لازم رها بشه، میتونه آتش سوزی، میتونه مشکلات زیاد رو به وجود بیاره، هم خودش رو نابود میکنه، هم هرچه که در اطراف اون به سر میبره. اگر فیزیکدان، یعنی معلم فیزیک ما، از هر بندی که داره آموزش میده ربط میداد بین موضوعی که داره در میده با زندگی، شیمیدان ما مثلا فرض بکنیم که چسبندگی و فاصله بین مولکولی رو در رابطه پدر مادر، چه فرهنگ، کشور، وطن، دین یاد میداد، ما مشکلی نداشتیم. ولی شما میدونین معلمین ما فقط بهشون گفته شده حتی اون کتابه رو نمیخواد طوری آموزش بدی که کتابو یاد بگیره، کتابو طوری آموزش بدی که بتونه تست بزنه، بتونه بره تو کنکور قبول بشه. میدونین چرا این توضیح رو میدم؟ برای اینکه بدونیم فرزندان ما بدون ابزار لازم، بدون شرایط مهیا، بدون اینکه آمادگی‌های لازم رو داشته باشن به یک محیط باز وحشی میان. میگه اه مگه دانشگاه وحشیه؟ آره. چرا؟ چون توش همه چیز تعریفش متفاوت میشه، حتی تو کلاس نشستن تعریفش متفاوت میشه. یعنی منی که قبلا در دبیرستان اگر از کلاس 10 دقیقه بیموندم، یک نفری مطلع میشد که من الان بیرون هستم و اطلاع رسانی میکردم به پدر و مادر. پدر و مادر هر هفته تماس میگرفتن، اطلاعاتی کسب میکردن. یه دفعه الان میاد توی محیطی که مثلا اگر کلاس نیاد خیلی از اساتید اصلا حضور غیاب هم نمی کنه، کلاسش اینه که حضور غیاب نکنه، میاد بعد میره، نشسته بغلستش یکی دیگه نشسته که اصلا قبلا اجازه نداشت که این آدم روی کلمه باش حرف بزنه، الان اینقدر مدل متفاوته که میتونه هر نوع رفتاری رو با بغلستی خودش انجام بده. بعد از اون وسط فضا میتونه بره جاهای مختلف، میتونه بره کارهای مختلف انجام بده، این گوشه اون گوشه، این درخت اون درخت، این کافه اون. برخا شرایط خیلی متفاوته. اما آیا فرزند ما آمادگی این پذیرش این همه تفاوت تو محیط قبلی و محیط فعلی رو داره؟ نه. آیا تقصیر داره؟ نه، تقصیر نداره، گناهی نداره. اصلا اینطوری نیست که او با اختیارات خودش داره زندگی میکنه. یک بخش مهمی از زندگی او در حال حاضر دست هورمون‌هاییست که دارن او رو اداره میکنن. بهش میگن نگاه کن، بهش میگن لذت ببر، بهش میگن این خوبه، اون فلانه، اینه، این اونه، و دنیایی رو بر او ترسیم میکنن که حالا کمک‌هایی هم به او داده میشه. یعنی تصاویر و فیلم‌ها و اینا هم فشار رو چند برابر میکنم. پس نگاه کنین، ما نوجوان، ما جوان، ما چه، ما البته لاغل تا لیسانس رو میگیم نوجوان، من هی از نوجوان نام میبرم اشتباه نشه، ما تا دوره لیسانس، یعنی فرد 22 سال تا 25 سال حتی پیدا میکنه رو با ویژگی های نوجوان میشناسیم. یعنی تغییر و تحولات، یعنی اون آشوب ها، یعنی اون به اصطلاح سردرگمی ها، گیجی ها، عدم توانایی انتخاب، همه این مسائل. خیلی خوب بود اگر ما که سوال و جواب می داشتیم، خیلی کمک بزرگی بود که من ببینم که بیشتر روی چه چیزایی تاکید کنم. اتفاقا دست هایی هم بالاست. خانم جلیان لطفا اگر که این درس هایی که بالا هستن، حالا اتفاقی هم که خوب پیش، اما اگر تقاضای سوال کردن یا توضیح دادن دارن لطفا دسترسی بدین تا اینکه دوستانمون صحبت کنن، خیلی کار رو بهتر اینطوری پیش خواهیم برد.
سلام عرض میکنم خدمت
خانم
و اساتید محترم دانشگاه بابت برگزاری این کلاس. خانم دکتر، بنده پسرم دانشجوی ترم 4 دانشگاه شما هست و یه مراحلی رو دیگه گذروندیم، یعنی یه وقتی یه کارهای باید میکردیم نکردیم، یعنی هیچ وقت هم هیچ جا این آموزش ها رو ندیدیم که با کودکمون، حتی نوزادمون تا بیاد برسه به نوجوان و جوانمون چجوری برخورد کنیم. اگر مقدور هست به اصطلاح کارگاه به سمتی بره که الان تو این مقطع سنیشون، یعنی یه فرصت هایی رو ما از دست دادیم، من باید مثلا از 7-8 سالگی سعی میکردم با پسرم دوست بشم، حالا نشدم، همون پدر بودم، پدر خوب از دید پسرم بودم ولی دوست خوب احتمالا نبودم. الان چه کارها باید بکنیم، ارتباطاتمون رو چجوری تنظیم کنیم، اون سردرگمی هاشون رو به قول شما، بودگی هاشون رو، نبودگی هاشون رو چجوری باش برخورد کنیم. اگر همراه با توضیحاتتون، البته احتمالا تو برنامه خودتون هستا، یه اطلاعاتی برای چگونگی تنظیم رفتار ما هم بدید، خیلی خیلی ممنون میشم از لطفتون.
بله چشم، حتما. اگر میشه دوستان دیگر سوالشون رو بکنن که ما تو همین راستا بریم. سوال خیلی خوبی بود خانم جریان. الان آقای عبدی دست گرفتن، اگه بهشون
سلام علیکم. فرجی هستم. منم خوشبختانه دخترم سال تقریبا دومیه که وارد این دانشگاه شده، خدا رو خیلی شکر میکنم تا همچین محیطی قرار گرفت، الحمدلله رب العالمین. خواستم یه مقدار، حالا چون سنی هم هستن که تو محیط دانشگاه بالاخره با جنس مخالف هم روبرو میشن و اینها، البته برای دختر من پیش نیومده موضوع، من فرزندان بزرگتر هم همچین موضوعی قبلا براشون پیش اومد. برای همین میخواستم ببینم یه موردایی که ما میدونیم 100% اشتباهه، ولی اون اشتباه اولا تو فرزند خودمون به وجود اومده، بعد ما مثلا تو اون طرف مقابلشون هم اشتباه رو میبینیم، واقعا دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. اگه بخوایم از ایشون انتقاد کنیم، میبینیم خب فرزند خودمون همچین مشکلی رو دچار شده و مثلا همون ادای واجبات دینیش یا مثلا این همچین مسائلی که الان تو جامعه به وجود اومده، چقدر مجازیم که سکوت کنیم؟ چون واقعا الان من چون مادر 4 فرزند هستم و الان دختر سوم دانشگاه هستش، واقعا دیگه مستاصل شدم با این نوجوان کوچیکم، با این دخترم، چون بزرگا رو تجربه داشتم و اینا. یعنی تا چقدر ما میتونیم نگرانشون باشیم؟ از یه طرف میگن شما وظیفتون رو انجام دادید، به خدا بسپارید، ولی خب از یه طرف هم میگن تو بالاخره ما همیشه باید جواب پس بدیم بابت تربیتمون. ممنون میشم در این مورد هم راه نماییمون بکنید. خدا خیرتون بده.
خب منتظر صحبت آقای عبدی هستیم. خانم باجلانی لطفا شما بفرمایید. میکروفون به شما داده شده خانم باجلانی. آقای نصری بفرمایید لطفا. یه میکروفونی روشنه، صداش هم میاد ولی صحبت نمی کنن. شاید دوستان نمیدونن که باید چطور وارد بشن. اگر بله، خب به خاطر که زمان دست ندیم من صحبت رو ادامه میدم، حالا با همین سوالاتی که مطرح شده و مسیرمون هم همینه. شاید یه مقداری تأمل بفرمایین، ما بیشتر بریم سراغ این که الان چه کار بکنیم. ببینید اولین چیز که ما بایستی که مد نظر قرار بدیم، اگر من گفتم که ما با چه چیزی رو به رو هستیم و چرا دارم در مورد نوجوانی صحبت میکنم، خب همه ما نوجوانی میدونیم چیه، همه این حالتها، همه این موقعیتها رو میدونیم چیه. من تو یه موضوعی که وجود داره، من و شمای پدر و مادر معمولا ضمن این که از این موضوع اطلاع داریم نسبت به این موقعیت حساس نیستیم. مثل این میمونه که من میدونم، من چون همون مثال قرمه سبزیه رو همینطور تو ذهنم دارم، من میدونم که این لوبیا سفته ولی میذارم زیر دندونم و دندون خودم درد میگیره. میدونم که این سبزیه رو باید اون آخر بزنم ولی همون از اول میریزم تمام ویتامینش رو نابود میکنم. حالا به دلیل اینکه مثلا خوشمزه تر بشه، به دلیل اینکه کارمون آسون تر بشه و به هزار دلیل. ببینید ما در ارتباط با فرزندانمون اینطور نیست که یه دوستی گفتن که ما اطلاع نداشتیم. اینطور نیست که ما اطلاع نداریم. میدونین چرا؟ چون همه ما حداقل تجربه بزرگ شدن خودمون رو داریم. میدونیم پدر مادر ما کجا موفق بودن، کجا ناموفق بودن. همه ما که حداقل اینجا نشسته به عنوان پدر مادر محسوب میشیم، دیگه حداقل 38 39 همینطور به بالا سن داریم. خب همه افرادی که حالا فرض کنیم از 35 سال به بالا اینجا هستن، تجربه بزرگ شدن خودشون رو دارن و در کنار خودشون تجربه خانواده هایی که با هم انسجام دارن و خانواده هایی که خیلی با هم درگیرن رو دارن. اگر نگاه بکنن عناصری که این انسجام رو به وجود میاره و عناصری که این انسجام رو نابود میکنه، اینا رو میتونن ببینن، با چشم میتونن ببینن، با وجودشون میتونن تجربه کنن. منتها یک وضعیتی برای ما وجود داره که تغییر برای خود ما مشکله. یعنی خود ما، مثلا میگم اگر میگن خب با جوانتون مثلا چهار تا تعریف بکنین، میگیم که من تا حالا این کار نکردم. اگه میگه که جلوی جوانت با همسرت ارتباط صمیمانه برقرار کن، نه به خاطر صمیمیت شما، بلکه به خاطر اینکه جوان شما اینو ببینه، ببینه که مثلا پدر مادرش با هم دیگه رابطه دارن، این رابطه صمیمانه احترام آمیزه اینطور میشه که او به هر دو احترام میذاره، در صورتی که ما کپونه این کپونه مادر و پدر میسوزونه، کپونه پدر و مادر میسوزونه. این میخواد تلافی کنه، اونا میخواد تلافی کنه. بعد هر دو هم دیگه که ضایع کردن، طبیعتاً بچه‌ها اصلا اینجا اعتباری برای کسی قائل نیستن که بخوام به حرف اون کنن. هر وقت در واقع خودشون نزدیک به مادر ببینن، از پدر شکایت میکنن و با مادر به اصطلاح تبانی میکنن. هر وقت با پدر نزدیک ببینن، مثلا بیشتر اون چیزای مالی و اینا باشه، از پدر حمایت میکنن در مقابل مادر و سوء استفاده، حالا یا نمیدونم، شاید استفاده خودشونو میکنن. این برمیگرده به چه چیزی؟ ما نمیدونیم واقعا ما باید با هم ارتباط محترمانه داشته باشیم، چون احترام یه چیزیست که باید افراد ببینن اونو انجام بدن. وقتی من و پدر با هم دیگه احترام رو می صحبت میکنیم، وقتی من میگم که بچه ها پدر خوابه، حواستون جمع باشه صدا ندین، یعنی پدر آدم محترمیه، یعنی پدر باید به حرفش گوش کرده بشه. و وقتی مادر مثلا مریض خسته است، ای وای مثلا بودیم بریم یه چایی درست کنیم، الان مادر شما از خواب بیدار میشه، الان مثلا باید یه چایی بخوره، الان از راه میرسه. خب طبیعتاً بچه ها به ما احترام کردن و به ما محبت کردن رو یاد میگیرن. آیا این بستر تمام چیزهایی که ما لازم داریم هست یا نه؟ یعنی ما الان اولین مشکلمون با فرزندانمون دوستان اینه که اونها به ما احترام نمیذارن، ما رو به حساب نمیارن، ما رو قدیمی میبینن، ما رو ناآشنا با موقعیت میبینن، ما رو کسانی میبینن که حرفهایی میزنن که یه حرفا مال الان نیست. آیا واقعا اینجوریه؟ نه، اینجور نیست. ما هم دوران خودمون دوران جوانی بوده، نوجوانی بوده، تغییرات دیدیم، تحولات دیدیم. اینطور نیست که ما نمیدونیم که مثلا این تغییر و این تحول وجود داره و عادیه. ما میدونیم، ولی میگیم اگر گرفتار این تحولات شدی و این تحولات رو جدی گرفتی، زندگی از بین میره. چرا؟ چون ما تجربه کردیم. خب حالا میخوایم ببینیم چطوری ما این حرف درست رو، این تقاضای درست رو در واقع داشته باشیم که فرزند ما احساس امنیت بکنه، حرف ما رو بپذیره، حرف ما رو دنبال کنه، شرایط ما رو دنبال کنه. ما مشکلمون در اینه که باید خودمون رو تغییر بدیم. ما اصلا نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم. نه بچه کوچیک 2 دلار هم نمیتونیم تغییر بدیم. ما جوانان رو نمیتونیم تغییر بدیم. ما همدیگر رو نمیتونیم تغییر بدیم. استاد نمیتونه دانشجوش رو تغییر بده. دانشجو نمیتونه استادش رو تغییر بده. پدر مادر نمیتونن بچه هاشون رو تغییر بدن. زن و شوهر نمیتونن همدیگر رو تغییر بدن. میگیم پس ما چرا اینجاییم؟ پس اگه هیچ کاری نمیشه کرد، پس ما برای چی اینجا هستیم؟ پس اصلا چرا داریم این حرف رو گوش میکنیم؟ عرض من اینه، ما باید یاد بگیریم خودمون رو چجوری تغییر بدیم. من یاد بگیرم چطور مادر مناسب و خوبی هم. بهترین کارهایی که میتونم انجام بدم چیه؟ حالا اینکه بچه من برف من میکنه یا نه، این اصلا به من مربوط نیست، اشتباه نکنیم. حضرت نوح پیامبرن، تمام کارهای درست رو بلد بودن، چون پیامبر بودن، اشتباه که نمیکردن و انجام دادن، تخطی هم که نمیکردن. پسرشون برفشون نکرد. این چی رو به ما نشون میده؟ این به ما اینو میگه، میگه خانم عزیز، آقای عزیز، تکلیف مادری و پدری خودتو مشخص کن، نه اینکه بخوای فرزندتو تغییر بدی. چرا من گفتم بیایم اگر میخوایم قرمه سبزی بپزیم اول جنس این چیزها رو بشناسیم، اول جنس لوبیا رو بشناسیم که باید باش چه کار بکنیم. حالا همه یه کار رو هم بکنیم، اون لوبیا گاهی اوقات میگیم ناپزه، تمام بلا رو سرش آوردم نپخت. حتی لوبیا آدم ها که جای خود دارم. اما این که من بلدم چه کارایی بکنم این مهمه. من بلدم اینو برخیز کنم، این کار رو میکنم، حوصله میکنم، دو روز تحمل میکنم، از قبل فکر کردم. آیا این کارهایی که باید انجام بدم و انجام دادم؟ اگر من این کار رو کردم، تهش اینه، لوبیاش ناپز بود. تهش اینه، پسر نو درست شدنی نبود. اما اگر من ندونم چه کار کنم، یا بگم من نمیتونم این کار رو بکنم، یا مطالعه لازم، مطالعه کتاب نیستم، اصلا منظورم کتاب نیست، کتاب خوبه، ولی دقت لازم، جای اون نفر رفتن، احساس او رو درک کردن. دختر 19-18 ساله‌ای که هورمون‌های استروژنی او فوران می‌کنه الان و نگاه می‌کنه به مثلا خواهر بزرگترش، نگاه می‌کنه به دختر خالش، به فلان، اینا ازدواج مثلا نکردن، بعد نگران میشه من چیکار باید بکنم. اون وقت به چندین راه میره، پناهنده میشه. با من که نمیتونه حرف بزنه، چون من که اجازه نمیدم که در این زمینه با من صحبت کنی، نه حرفی ممنوع است. خب در اصل با کی صحبت میکنه؟ با اونی که خودش این مشکل رو داره. در اصل با کی گروه درست میکنه؟ کسی که به او آرامش میده، یعنی میگه آقا من رها، میبینه اونم رها، بعد این احساس گناه ازش گرفته میشه و این مسیر ادامه پیدا میکنه. من و تو میشیم دشمنان او و اونها میشن دوستان، من و تو میشیم نفر، اونها میشن چی؟ آدمای بروز و الاخر. هممون با این درد آشنایی داریم. اما اگر ما بگیم که اونا اینطوری هن، اینطوری هن، اینطوری هن، تا فردا برای هم درد دل بکنیم، هیچ گونه اثری در زندگی ما نخواهد داشت، غیر از اینکه کمی دلمون احتمالا خالی میشه و شاید هم کمی هم خشمگین تر بشیم که اینا چقدر ما رو اذیت میکنن، و بعد وقتی به اونا برمیگردیم رفتار اشتباه تری هم انجام میدیم. اما اگر یاد بگیریم جنس اونا رو بشناسیم، موقعیتشون رو کاملا درک بکنیم، بعد ببینیم خب حالا با این موقعیت ها اولا کدوماش طبیعیه، هول نشیم. وقتی یه رفتاری طبیعیه و شما باهاش غیر طبیعی برخورد میکنی، بزرگترین اشتباه شروع میشه. مثال میزنم، ببینید بچه های 3 ساله شروع میکنن به شناسایی بدن خودشون، به خودشون یه دست میزنن. آیا طبیعیه؟ آره دیگه، داره بدن خودشو شناسایی میکنه، اجزای بدن خودشو، چشمشو مثلا توی 1 سالگی و اینا یاد گرفته بوده، بقیه اندامش رو در مثلا 2 سال به بالا دیگه 3 سال شروع میکنه شناسایی. ما وقتی این امر رو طبیعی نمیبینیم، من مشاور دارم به شما میگم، مادره میاد میگه بچه من داره خود ارضایی میکنه. من میگم چند سالشه؟ میگه 3 سال. میگم یا حسین این چه حرفی تو داری میزنی؟ یعنی چی؟ میگه دائم به خوش فر میره. میگم خب شما چی کار میکنی؟ میگه میزنم، دستشو میکشم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. ببین این هول شده، شتاب زده داره رفتار میکنه، داره کاری میکنه که این رفتار تثبیت میشه. حالا همینو ببر تو نوجوان. نوجوان زیاد میره جلو آینه، نگران خودشه، دماغم بزرگ شده، چون واقعا دماغش بزرگ میشه. واقعا در سن نوجوانی دماغ نوجوانا بزرگ میشه. خب حالا زیبایی هم که رسمه، ما از اول نشستیم پیش بچه همون از چی تعریف کردیم دوستان؟ گفتیم که فلانی چقدر خوشگله، اون یکی چقدر خوشگله، اون یکی چقدر اینطوره، اون یکی چقدر. خب طبیعتا اون یاد گرفته این خیلی مهمه دیگه. حالا کاری اصلا به فضای مجازی و رسانه و اینا ندارم، خود ما این کارو کردیم، خود ما اهمیت ها روی چی گذاشتیم؟ 2 تا چیز. فلانی خیلی نمرات خوبی میگیره، فلانی خیلی خوشگله. خب اونم تمرکزش رو همین 2 تاست. حالا یکیش خیلی سخته و اون خیلی نمیفهمدش، اون که من باید نمرات خیلی عالی بگیرم، ولی یکیش خیلی آسونه، اتفاقا با وجودش هم جور در میاد، این که من چقدر پسندیده میشم. میبینید ما کجا داریم چه کاری انجام میدیم، کجا داریم فاصله تولید میکنیم، کجا داریم تمرکز فرزندمون رو جایی میبریم که بعدا میگیم چرا تو تمام تمرکزت اینجاست؟ خب اینکه ما خودمون تمرکز ایجاد کردیم. پدر و مادر دائما نشستن در مورد این موضوع با هم صحبت کردن، همه چیز در قالب تجمل، فرقم نمیکنه خانواده بالا پایین اینا نداره ها، همه ما تو قالب اینکه این قشنگتر، اون ست این به این میاد، اون اینطوری، این به اون میخوره، اون فلانه، این فضا برای ما گفتمان عمومی شده. بچه های ما هم همینو یاد گرفتن دیگه. خب ما همینو بهشون گفتیم دیگه، در از این مگه چیزی گفتیم؟ خیلی خوب. ویژگی های جوان دقته، دقت اول به خود خودش، و خیلی هم خوب اتفاقا، یعنی این یک نوع فرصت، یک نوع رحمته که جوان توجه میکنه که من هستم، من موضوع مهمی هستم. اگه اینو فهمیدیم که جوان موضوع مهمیه، شروع میکنیم این اهمیت رو توضیح دادن. مثلا تو چقدر مهربانی، مثلا تو چقدر اصیلی، مثلا تو چقدر فکر نقادی داری، هر چی بشنوی قبول نمی کنی، من خوشم میاد، من با تو حرف میزنم تو سریع قبول نمی کنی، اگه سریع قبول میکردی من نگران میشدم، چون احساس میکنم خب حالا هرکی هرچی بگه تو میخوای قبول کنی، ولی من میبینم تو با سوالای متعدد سعی میکنی بفهمی من چی میگم، سعی میکنی بفهمی من منظورم چیه. یعنی در گفتگوهای خیلی ساده یاد میدم که اصالت مهمه، هر چیز رو قبول نکردن بلکه با دقت قبول کردن درسته. اینا نگرانی های ماست دیگه. ما میگیم بچه‌م رفته دانشگاه، دو تا دوست گرفته فلان، یکشون سیگار دستشه، اینم سیگار میکشه. میدونین چرا؟ چون اونجا تایید میشه، اونجا بزرگ شدنش تایید میشه. پیش ما بزرگ شدنش تایید نمیشه. ما هنوز داریم بهش میگیم تو بچه ای. هنوز با او به عنوان یک بچه برخورد میکنی. خب طبیعی است که چه اتفاقی رخ بده. او میخواد بزرگ شده باشه. این ویژگی جوانه. میخواد بزرگ شده باشه. حالا نگاه کنیم او تحت چه فشاریه. برای این بزرگ دیده شدن که حق اوست، ببین تحت چه فشاری. تبعیض که خیلی زیاده. تبعیض خواهد توی خانواده ها واقعا زیاده. تبعیض بین دختر و پسر، تبعیض بین، نمیگم حتما بدی پسر بهتر ها، نه، بعضی از خانواده ها دختر ها خیلی پروبال میدن، پسر رو خیلی تحقیر میکنن. تبعیض بین خود بچه ها، کدوم بچه مثلا مهربانتره، حرف گوش کنتره، ما اون رو بیشتر تایید میکنیم، میگیم با حسین هیچ مشکلی من ندارم، خدا خیرش بده. یعنی چی؟ یعنی با حسن دارم، یعنی خدا مثلا چکا کنه حسنو که این اتفاق. میخوام بگم کوچکتری حرف هایی که ما داریم میزنیم داره ادراکاتی برای بچه ما، فرزند ما به وجود میاره. خب ادراک تبعیض پس وجود داره. میگی من بابا تک فرزندم، یه دونه فرزند دارم، مهم نیست، بالاخره اطراف تک فرزند تو بچه های فامیل وجود دارن. تو دائم داری قیاس های مختلف انجام میدی. تبعیض که او احساس تبعیض میکنه. اکثر حرف هایی که ما میزنیم به خیال اینه که فرزندمون رو تحریک کنیم تا برای بهتر شدن اقدام کنه. این نشناختن جوانه. فرزند ما اینجوری تحریک نمی کنه. فرزند ما رو اینجوری نمی پذیره. ما رو اینجوری بیگانه می بینه. دشمن می بینه. کسی میبینه که میخواد او رو تحقیر کنه. شما باورتون میشه پدر مادرها هاج و واجن که چرا بچه ها اونها رو دوست خودشون نمیبینن، اونها رو دلسوز خودشون نمیدونن، فکر میخوان اونها رو مثل خودشون کنن و اونها نمیخوان مثل کسی باشن. مثل کسی هم. مثل بدترین کسا. ولی نمیخوام مثل ما باشم. چون کسایی که اونا میرن شبیهشون میشن، اونا دور دسترسن. ظاهر خوبی دارن. مهربون به نظر میرسن. حال اونها رو درک میکنن. در واقع هورمون‌های لذت‌ساز اونها رو تحریک میکنن. خب طبیعی است. خیلی چیز طبیعیه که فرد به این طرف میره. ببین وقتی میگم طبیعی است یعنی چی؟ یعنی دلشوره نگیر، یعنی ناراحت نشیم، یعنی دست و پامونو گم نکنیم، یعنی این کاملا طبیعیه. خب حالا که طبیعیه یعنی هیچ کاری نکنیم؟ نه، من منظورم نیست که هیچ کاری نکنیم. بچه فرض بکنیم که شیر میخوره بالا میاره، طبیعیه، اما منظورم نیست که بذار بیاره، باید قبل از اینکه این اتفاق براش بیفته و برگرده تو گلوش و نفسش بگیره و خدای نکرده خفه بشه، برش گردونی آروم آروم پشتش رو دست بکشی، آروم آروم، یعنی اینا تجربه است، بزنی به پشتش آروم 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 تا به جای شیر و هواه خارج بشه. مادری که خوب بلده این کار رو انجام بده، پدری که خوب بلده این کار رو انجام بده، بچهش بالا نمیره، زحمتشان زیاد نمیشه. ولی مادری که نمیدونه چیکار کنه، بچه رو هولکی میذاره زمین یا هولکی مثلا بلند میشه راه میبره، نمیدونه هیچ فعالیت های عجیب غریب انجام میده، خب بچهش حتما زحمت او رو هم زیاد میکنه. از این مثالا بگی برو تا آخر. یعنی ما بسیاری از کارهایی که داریم میکنیم به خاطر اینه که درکی از طبیعی بودن اون نداریم و میگیم این نباید بشود. آیا چرا به ما یاد ندادن؟ جای تعجب داره این مسئله. مگه ما خودمون این دوره ها رو نگذروندیم؟ ما این دوره ها رو گذروندیم. این حسا رو ما اون دوره هایی که 15 سالمون بوده، 16 سالمون بوده، 13 14 سالمون بوده، ما اینا رو تجربه کردیم. کی میگه که ما باید یه مطالعه جدیدی بکنیم تا اینا رو؟ من الان فقط دارم یادآوری میکنم. من اصلا معتقد نیستم که باید برای پدر مادرها آموزش بذاریم. من معتقدم که ما پدر مادرها باید دور هم جمع شیم، با هم صحبت کنیم، یادآوری کنیم. دوستان یادتون میاد؟ یادتون میاد وقتی مثلا حالا من خانم یه آقا می دیدم یه کمی قدش بلند بود، یه لباس شیک پوشیده بود، فکر می کردم که وای مثلا پدر، شما یادت میاد دختر همسایه رو می دیدی فکر می کردی یه کلی رویا باهاش می بافتی؟ الان همونه، اصلا چیزی عوض نشده. ما چون فکر می کنیم همه چی عوض شده، خود این به ما داره القا میشه آقا همه چی عوض شده، سیل اومده همه جا رو برده. نه، اینطوری نیست. ما همیشه این دوره رو داشتیم. همیشه بین ماها وقتی نوجوان بودیم با پدر مادرمون یه اختلافات کوچیکی وجود داشت. پدر مادرهایی که با تجربه عمل میکردن، از تجربه خودشون بهره میبردن، به این مراحل میخندیدن، برای این مراحل دعا میکردن، توی این مراحل بهترین و قشنگترین رفتارها رو میکردن. پدر مادرهای کنترلگر رفتارهای بدی میکردن، هول میشدن، شتاب زده، نگران آبرو و نمیدونم فلان این سری چیزها بودن، پس نگران خودشون بودن، نگران جوانشون نبودن که، و رفتارهای غلط میکردن. هنوز هم همون اتفاق داره میفته. هیچ اتفاق جدیدی در کار نیست. این القا به ما که اصلا این نسل یه نسل، خب همه نسل یه نسل دیگه. بذارید من براتون یه مثالی بزنم. پیامبر صلی الله وارد مدینه میشن. وقتی وارد مدینه میشن، یهودی اونجا به اصطلاح اسکان داشتن و خیلی لوکس و شیک و پولدار و اینا بودن. نوجوانا میخواستن باهاشون برن. این مطلب رو توی کتاب هدایت‌های شهید مطهری میتونید مطالعه کنید. داشتن میرفتن، پدر مادر اینا رو گرفته بودن، میکشیدن، میزدن. پیامبر گفت چه خبره، چرا این کار میکنیم؟ گفتن اینا میخوام با یهودی برن. گفتن خب برن. بچه ها نگاه کردن، دیدن که یه آدمی وارد شده، اصلا برش اینطوری نیستش که مثلا بگه او حتما یه چیز خوبی در اونا دیدم، میخوام برم برم. برگشتن که بشنون، چون نوجوانه یه تازه میخواست، تایید میخواست، قبول میخواست، این باور رو میخواست که بابا تو هم دارای اختیاری، دوست نداری اینو بخوری، دوست نداری اینو بپوشی، دوست نداری این کار بکنی، دوست نداری این کار بکنی. من همه اینا رو به تو حق میدم. اما این همون مایه است. اگه ظرف مشخصی نباشه، از یک جای در بره همش نابود میشه. میخوایم این کلام رو با نوجوانمون در میون بذاریم به گونه‌ای که او حرف ما رو بفهمه. اگر ما به گونه‌ای صحبت کنیم که او بفهمه، ما رو دلسوز میبینه، ما رو پناهگاه میبینه و به طرف ما حرکت میکنه. پس باید ببینیم چجوری این کار رو انجام بدیم. برای این اول من باید خودم رو کنترل کنم. شما میدونین ما گاهی اوقات از کوره در میریم. چرا؟ چون طبیعت رو توی قصه به رسمیت نمیشناسیم. میخواییم طبیعت کلن کنترل شده باشه. دوستان، ما سنی ازمون گذشته. یاد گرفتیم که این کنترل رو انجام بدیم. بچه های ما هم میتونن یاد بگیرن، اما ملازم لازم دارن. ملازم کسیست که، من مثال رو اینجوری توضیح میدم، ملازم مثل مادریست که میدونه بچهش بالاخره از این پله ها باید بره بالا. باید یاد بگیره این پله ها رو بره بالا. خیلی خطرناکه، ولی باید یاد بگیره بره بالا. در نتیجه نمیره در رو ببنده بگه از پله بالا نرو. میگه اشکالی نداره، بذار بره. اما مراقبه، یعنی بچه که داره میره بدون این که بچه رو بکشه، به بچه بگه نه، به بچه بگه نیفتی، یواش یواش دستش رو همینطور حایل بچه میکنه، بچه یه دونه میره بالا. با امنیت وجود پدر مادرش داره بالا میره، احساس میکنه کسی مانع او نیست، او میتونه بره بالا. کسی جلوی او رو نمیگیره. کسی نمیخواد که او کسی رو دوست نداشته باشه. حالا بریم روی نوجوانه. کسی نمیخواد که این عشق نورزه. کسی نمیخواد که این احساسی نسبت به طرف مقابلی نداشته باشه. کسی نمیخواد این ازدواج نکنه. کسی نمیخواد این تجربه کسب نکنه. اصلا اینجور نیست. فقط میگه این ظرفه باید رعایت بشه. طوری نشه پرچی دیگه نتونی بری بالا. اینو کسی میتونه انجام بده که هول نشه. که شتاب زده نباشه. که زبان درستی داشته باشه. که دائم به خودش فکر کنه اون موقع ها چجوری بود. ما اون موقع ضعف‌های بهتری داشتیم، یعنی بهتر از این جد که مثلا سخت افزاریش تر بود. الان اون سخت افزاریه نیست. سخت افزاریه به دلایل مختلف اون زمانی که ما خواب بودیم و سعی میکردیم بچه‌مون حتما به دانشگاه برسه و زمان تشکیلش بود، اون موقع تشکیل نشد. ما از بچه‌مون نمره خواستیم، تست زدن بهتر خواستیم، چیزی که تایید کردیم اینا بود، چیزی که بهش باری کلا گفتیم، چیزی که بر جشن گرفتیم، چیزی که بر هدیه گرفتیم اینا بود. اونی که نگرانش بودیم میرفتیم مدرسه اینا بود. اونی که دائم میکوبیدیم تو سرش فردا 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 اینا بود. پس اون سخت افزاریه تشکیل نشده. حالا وارد شده بدون چی؟ مثل مغزه بدون جمجمه. زود آسیب میبینه. مغز به جمجمه نیاز داره و یه کلاهخود روش که اگه آسیبی خورد به کلاهخود میخوره، به جمجمه نخوره. تهش به جمجمه بخوره، به مغز نخوره. الان میشه بگیم اون کلاهخودی که ما برای رعایت فرهنگ، رعایت سلامت جنسی، سلامت آبرویی، سلامت حیثیتی برای بچه همون ساختیم کجاست؟ نساختیم دیگه. وقتی نساختیم جنسشو بشناس. باید الان با آرامش بهتری بریم، با حوصله بیشتری بریم. مقصری توی این قصه وجود نداره، ما مقصر نیستیم، نباید احساس گناه کنیم. فرزند ما هم مقصر نیست، فرزند ما غیر طبیعی نیست، بد نیست، دوستش داشته باشیم. وقتی نگاش میکنیم تأیید تو چشممون باشه، چون اون تأیید رو از نگاه من میخواد. ببینید، تبلیغات پرفشاری در ارتباط با رابطه والدین و فرزندان وجود داره. ما در مورد کنترل غرایز بر فرزندانمون خیلی پرفشار کار میکنیم، خیلی خوبه ها، ولی خیلی غرایز رو زشت و کثیف و بد نشون میدیم. در حالی که غرایز نعمت الهی هست، اگه غرایز نبودن ما هم نبودیم اصلا. ما به واسطه اون غرایز به وجود اومدیم. خداوند این غرایز رو آفرینش میدونه، میگه ما به شما علقه دادیم نسبت به هم دیگه، یعنی این چیز بدی نمیدونه، مرزش مهمه. اما ما اساساً یعنی یه طوری شده نوجوان ما احساس میکنه ما اساساً با این احساسات مشکل داریم، اساساً اینو برای زیادی نوع احساسات گناه هن. نه، واقعا گناه نیستن، حریم دارن. ما همسرانمون رو دوست داریم، به همسرانمون میگیم عشق من، دوست دارم، نباشی اصلا زندگی نمیتونم بکنم. اگه اینا رو نمیگیم به همسرانمون، اگه نمیگیم که خیلی ازمون خرابه، ما اینا رو میگیم، ولی دیگه به هر کسی که نمیگیم، در حریم میگیم. باید زمان فرزند ما برسه که در حریم این مطالب بگه، ولی ما این تایید نوعی برخورد بکنیم که ما اینا رو میفهمیم، دوست داریم، کی بشه که تو هم بتونی وارد این حریم بشی. بچه های ما این از ما میشنوند و میفهمند. ما دو گروه شدیم، یه گروه دنباله، یعنی خودمونم مثل اینکه هویتمون ساخته نشده بود، خودمونم وا دادیم، تازه یاد دوران جوانیمون افتادیم، میگیم آره والا من جوانی نکردم و کلن زندگیمون رو هوا میره. این یه گروه. بعد البته میگیم بچه همون ولی این کار نکنن و ما خیانت میکنیم، همه مدلی رفتار میکنیم، ولی کسی حق نداره در اون زمینه ها صحبت کنه. یه گروه همون مدلی شدیم. یه گروه همونم اونایی هستیم که احساس گناه ما رو مچاله کرده، فقط عین یک توپ مچاله جلوی پای بچه همون در حال چیه؟ این طرف اون طرف زدن هستیم. در صورتی که مسیر خیلی متفاوته با اینه. غرایز حقیقتاً چیزهایی هستن که نعمات الهی هستن، ما دیگه هستن به تأیید برسونیم. تحت کنترل خانواده هستند این بچه ها، جوان ها. استراب آینده دارن، استراب شغلی دارن، استراب ازدواج دارن، استراب پذیرفته شدن دارن، استراب خونه نداشتن دارن، ده ها استرابی که ما براشون تولید کردیم. ما با چیزهایی که مثلا اگر یه خواستگاری بیاد برای بچه ما، اگر ما بخوایم بریم خواستگاری برای یک دختری، خونه داریم؟ نه، پس نمیتونیم بریم. خب تا که اون طرف صبر کنه، تا که تعهدش کنه، زمانش برات مشخصه؟ آیا طبیعت یک مثلا یه سیل وجود داره؟ اگه شما سیل بنده خوبی داشته باشی، اگه سدای خوبی درست کنی، اینو ازش استفاده خوب میکنی. اما اگر در واقع فقط بشینی بگی نباید خراب کنه، نباید خراب کنه، به نظر شما خراب نمی کنه؟ یه باریک از چشم حتما خراب نمی کنه. ما سیلبندی نداریم، نگذاشتیم، درست نکردیم، ما مسیر نذاشتیم برای قصه، ما دنبال یه چیزهای عجیب غریب هستیم، میگیم بچه های ما به یه چیزی فکر نکنن، هیچ مثلا احساسی نداشته باشن، تا ما خونه تهیه بشه، تا کارشون مثلا فوق لیسانسشون بگیرن، دکتراشون رو بگیرن، مثلا کارشون رو پیدا کنن. خب آقا مگه هورمونا اینا رو میفهمن؟ چرا یه راه دیگه نمیری؟ راهی که آزمون شده، راهی که وجود داره. الان ترجیح میدی که فرزند تو با ده ها نفر ارتباط برقرار کنه، چه دخترش چه پسرش، که الان تعارف نداریم، اما ازدواج نکنه تا اون خونه درست بشه. ببینید ما داریم بیراهی رو طی میکنیم که طبیعتا پاسخش تو جامعه همینه دیگه. بهترین، گلترین، سالمترین بچه های ما اونایی هستن که به سمن تو وارد ازدواج نمیشه، تابع منه، تابع فرهنگ، تابع دینه، و البته دین این حرفا رو نداره ها، تا اینکه به فرد خمودی تبدیل میشه و این اصلا خوب نیست. دین هم چیزی نگفته، طبیعت هم چیزی نگفته. در گذشته ها، الان من حرفایی که میدارم شاید به نظرتون خیلی حرفای ترتیبیات، ولی اشکالی نداره، بذارید من جرأت پیدا کنم این حرفو بزنم. در گذشته ها اگر پسری میشد 20 سالش، مادره میگفت اون اتاق اون گوشه است مال مهدی، بره زنشو دستشو بگیره بیاره اونجا. این قبول کرده بودم. بعد اینقدر این استقلال در واقع غربی تابع صنعت کارخانه ای و نوع کار غربی ها در جامعه ما به عنوان یک چیز کاملا طبیعی شناخته شد و کاملا درست، که ما سیستم های خانوادگیمون نفهمیدیم داره چه اتفاقی براش میفته. ببینید دوستان، او اگر میگه که استقلال، بچهش از 14 سالگی 15 سالگی اجازه داره بره بیرون کاری پیدا کنه، دلش خواست درسام میخونه، دلش نخواست درسام نمیخونه، هر جایی رفت رفت، رستوران کار میکنه، خیابون کار میکنه، ماشین پاک میکنه، هر کاری میکنه، برای خودش یه جایی میگیره، همونجا زندگی میکنه، اصلا با پدر مادر زندگی نمیکنه. آیا ما چنین جامعه‌ای داریم؟ جوان ما اگه 30 سالش هم بشه بگه من مثلا محل کارم خیلی به اینجا دوره، من اونجا اگه میشه، ما وحشت میکنیم. درست هم هست، نباید چنین چیزی باشه به نظرم. یه جای دیگه رو باید درست کنیم، از یه چیزای دیگه باید بشینیم ببینیم ثمره بهتری داره یا نداره. اگر من دوتا پدر دوتا بچه بشینن با هم دیگه تصمیم بگیرن چه کاری میتونیم برای بچه همون انجام بدیم که اینا با هم زندگیشون رو بکنن، درستشون هم بخونن، کارشون هم بکنن، ما حالا در حدی که میتونیم حمایت کنیم، نه اینکه این باید بمونه تا اون موقع. دوستان این روشی که ما داریم میریم، غیر از اینی که داریم میبینیم و بدتر از اینی که خواهیم دید، نتیجه نمیده. تردیدی نکنید. اگر هم منتظر مثلا دولت ها باشیم که اونا بیان این کار رو انجام بدن، باید بدونیم ما دوتا خانواده نمیتونیم دوتا بچه همون اداره کنیم، یه دولتی اونم با این شرایط، اصلا حرفه. باید خودمون کاری بکنیم، خودمون باید برای جامعه‌مون کاری بکنیم، برای بچه همون کاری بکنیم، خودمون باید واقعیت رو ببینیم. ما باید حقیقت اطراف خودمون رو به خوبی درک کنیم، طبیعتش رو تایید و تصدیق کنیم، نمیشه شما با طبیعت بجنگی، امکان نداره. شما مطمئن باش همینجا دور و اطراف دانشکده، دانشگاه قدم بزن تا ببینی بچه‌ت کجاست. کوچه به کوچه اینجا کافه است، دست به گردن و آسیب‌های روانی که با خودشون دارن. سیگار و اینا حد اقلیاشه. من حتی به شما میگم موادم حد اقلیاشه. آسیب‌های روانشناختی که این دختر خانم در ارتباط با اون آقا میبینه که امروز با اینه کیفشو میکنه، اونم مجرم نیست. نگیم وای اون، نه اونم داره طبیعت خودشو، پدر مادر اونم یکی مثل من. ما نمیخواییم واقعیت رو درک کنیم. این آسیبه تا این بیاد جداشه به لحاظ عاطفی که اون رفته دنبال یکی دیگه، حالا به چه دلیل نمیدونم، نتونسته این هدیه رو برای اون بخره، نتونسته فلان، اون ادا عشقی بیشتر اومده، هزاران دلیل که هممون میدونیم. جاش عوض شده، از این کلاس رفته یه کلاس دیگه، تو اون کلاس آدم دیگه دیده. خب دیگه مرضی وجود نداره که. خب همه اینا رو داره مشاهده میکنه و هیچ کس به فکرش نیست. همه فکر یه چیزی هست، ما باید صبر کنیم، باید فلاسی، یعنی به فکر میکنیم مثلا یه ماشین اینجا داریم، یه عروسک اینجا داریم، یه عروسک اینجا محافظت میکنیم، هیچ اتفاق براش نمیفته. خودمون رو میتونیم فریب بدیم، میتونیم بگیم انشالله گربه است، اما صدای واق واق سگ داره میاد. اصلا تعارف نمیتونیم تو این مثل داشته باشیم. این ما هستیم که باید حقیقت رو درک کنیم و راه حل مناسب این طبیعت، مناسب این حقیقت بگیریم. اینقدر که شأن و شؤون ما الان داره اهمیت پیدا میکنه، وجود بچه های ما اهمیت پیدا نمی کنه. وجود بچه های ما، اصلا حاضریم اونا بمیرن ولی حیثیت ما یه وقتی لکه‌دار نشه. اشکالی هم نداره، حیثیت هم خیلی مهمه، آبرو هم خیلی مهمه، اما موضوع اینه تو نه اونو خواهی داشت نه اینو. و درک کنیم این تحت کنترل غرایزه، تحت کنترل فشارهای، نه کنترل خانواده، تحت کنترل، نه کنترل نمیپذیره ها، فقط تحت، یعنی فقط فشار داره روش میاد، فقط داره احساس گناه بیش، هی بیشتر هی بیشتر هی بیشتر چه تا یه دفعه میبره تموم میکنه میره. خب استراب آینده رو داره، تحت تاثیر سوالهای بیشماری که در مورد زندگی خودش هست قرار داره و حالا ما با او چه موقعیتی داریم؟ موقعیت والده. ما تننگاری شدیم. یعنی چی؟ یعنی گفتن پدر مادرها چی نمی فهمن؟ پدر مادرها سنتی هم؟ پدر مادرها حرفای خودشون رو می زنن؟ پدر مادرها منافع خودشون براشون مهمه؟ و ما به این دامن می زنیم. میگیم من اینطوره. مثلا به دخترم میگم که الان تو داری میری بیرون، فکر نمی کنی اون همسایه ببینه میگه این دختر فلانیه؟ یادمون باشه ما مرز شرعی هم به بچه همون یاد نمیدیم، نمیگیم شرع مقدس، نمیگیم تو آسیب میبینی، میگیم من آسیب میبینم، میگیم تو بری بیرون من آسیب میبینم، تو این لباس رو بپوشی من آبروم میره. اون طرف میگه خب بدرک، من باید همش طبق میل تو زندگی کنم؟ مگه میشه؟ همش من باید ببینم تو کجا ممکنه مشکل پیدا کنی؟ تو چرا نمیفهمی من چه وضعیتی دارم؟ چرا نمیفهمی شب خوابم نمیبره؟ چرا نمیفهمی من دارم با خودم بازی میکنم؟ چرا اینو متوجه نمیشه؟ من دارم بیمار میشم. من دارم با دوست بغل دستی پسرم که پسرم من پسرم او پسره دارم وارد مراوداتی میشم که نباید بشم. تو اونجا تو دیگه نمیفهمی، اونجا تو دیگه سوالی از من نداری. چرا متوجه نمیشی من با؟ ببین اینا چیزهایی که ما خودمون به بچه ها میگیم. به بچه هامون میگیم بچه جان، پسر، دختر، آبرو منو نبر، من مهمه، تو مهم نیستی. از اون طرف فیلم های متعدد درست میشه تا بگه پدر مادر دنیا همین جوریه که تو داری میبینی. پدر مادرت کنترلگره. نگاه کن مثالش رو میزنه رو کولر. دیدید چقدر کلیپ در مورد بابا مثلا میگه کولر رو خاموش کردی؟ چراغ رو خاموش کردی؟ فلان اینطوری کردی؟ بیرون رفتی فلان کار کردی؟ چقدر حجم اطلاعات تو این زمینه میده؟ میدونید چه کار داره میکنه با مغز فرزند؟ که پدر مادر تو موضوعشون یه موضوع دیگه است. کلا اینا روانی هست. کلا اینا کنترلگر هست. کلا اینا و ما هم کپو میسوزونیم. یعنی سر کولر میگیم نکن. سر فرض بکنیم آبو داره میخوره میگیم اینجوری نخور. از شیر که آدم آب نمیزه بخور. سر همه چیز میگیم خوب. طبیعیش. اتفاق عجیبی نیفتاده. ما توی چرخه‌ای افتادیم که نگاه نمی کنیم ببینیم موقعیت چیه و توی اون باید چی کار کنیم. ما یه چیزای بلدیم، همون کارهایی که بلدیم تکرار می کنیم. حالا موقعیت بر علیه ما داره چی کار می کنه؟ حرکت می کنه. موقعیت داره به ما یاد می ده که تو باید تغییر کنی. تو وقتی میگم تو باید تغییر کنی، نه اینکه یعنی عقیدت رو دست بدی، نه اینکه یعنی فکر کنی که دین کار و آیه لازم رو نداره، یعنی اینکه برو ببین تو دین چی گفته. ببین دین تجمل رو به صلاح اصل قرار داده یا قبول میکنه این آدم نیازمند ایناست. اول اینا رو میگه. وقتی میگه تقوا پیشه کنید، ما بهت قول میده، ما بهتر از اون رو نصیب شما میکنیم. این برای یه تعداد بسیار خاصیه، همه که متقیون نیستن که. پس تا اونجایی که میشه با طبیعت ها به شکل حریمدار عمل بکنیم. حالا اگر بعضی از موارد موندن دیگه شما میتونین دورو بر اون بعضی رو بگیرین، کمک کنین تا اونها هم به سلامت به نتیجهی که باید برسن. نه که ما همه رو نگه داریم. الان اینجوری شده. ما همه رو نگه داشتیم. میگیم خب لیسانس رو باید بگیره. خب فوقش رو که باید بگیره. خب هنوز کار نداره. پس دکتراش رو باید بگیره. پس خیلی خوب. دوستان این مشکلاتی که ما الان داریم، آیا اینا مشکلاتی هستن که بچه های خانواده های مثلا سیستانی هم دارن؟ چند درصد؟ بچه های شهرستان های کوچیکی که هنوز با فرمول های خودشون خوشبختانه دارن زندگی میکنن دارن؟ اونا هم درس میخونن ها؟ ولی نه. بهترین بچه های ما توی این دانشگاه مال شهرستان کوچکه. فکر نکنی همه بچه های مثلا خیلی خانواده های لاکچری این دانشگاه هستن. تعدادشون کمه. با همه زوری که میزنیم، با همه فشار که میاریم. چرا؟ چون همه مسیرش با سن نسبتا طبیعی جلو میره. دقت کنیم به اینا. نمیگم حالا همه چی اونجا گل بلبله. میگم این که آدم چقدر با طبیعت وجود و حقیقت وجود آشنا باشه در نوع عمل کردش میتونه اثر داشته باشه. خب ویژگی انسان در بحران چیه؟ ما گفتیم جوانها در بحران. یکیش ناامیدیه. چند درصد بین بچه ها ناامیدی میبینیم؟ زیاد. هر وقتم پدر مادرها با بچه هاشون حرف میزنن، این ناامیدی رو به اوج میرسونن. ویژگی انسان در بحران مقصرجوییه. کی مقصر این وضعه؟ دو گروه الان مقصر این وضع. اولیش پدر مادر. بعدش هم که یاد داده شده حکومت. برای همین شما رفتارهای ناهنجار اجتماعی زیاد میبینید. بزن بشکن، خراب کن، نورا نابود کن. مقصر جویی. خشم. بدبینی نسبت به هر چیز و هر کس. و پناهندگی. چرا میرم؟ پناهنده میشم. این پناهندگی رو فقط اون طرف آب نمینیدم. پناهندگی به هم هم هست. خیلی عاشق نیستم. ما که توی کلاس هستیم داریم میبینیم. این فقط میخواد یه جوری چیز کنه به یکی بچسب. انگار تنهایی هاش براش دیگه قابل تحمل نیست. از اینها باید بفهمیم ما چه کار میتونیم انجام بدیم. تاجر کاچکا میکنن، انسان بازاری دارن درست میکنن. یعنی از کس کردن و ناامید شدن و اینا داره از آب گلالود ماهی میگیره. اگه دماغ تو عمل کنی خوب میشه، اگه چشم تو اینجوری کنی، اگه این ریمل رو بزنی، اگه اون شلوار رو بپوشی، اگه شلوار رو پاره بپوشی، اگه داره این کار رو میکنه. بازار خودشه. اون کار خودش انجام میده. از انسان داره بازار درست میکنه. اصلا انسانو داره انسان بازاری میکنه. اکثر آدم ها اصلا تو کتاب های روانشناختی نوشته شما حالت خوب نیست، بلنشو قدم بزن برو تو خیابونا. قدیما میگفتن حالت خوب نیست، بشین یه ذره فکر کن، ببین چی کار باید بکنی. الان میگه بزن برو تو خیابون تا حالت بهتر شه. برو خرید کن حالت بهتر شه. چند تا کتاب میخوای بهت بگم که برو خرید کردن حالتو خوب میکنه؟ کی گفته اینو؟ چرا خرید کردن حال منو خوب میکنه؟ و ما باور داریم، باور داریم که اگه بریم خرید کنیم حال ما خوب میشه. اصلا فکر نمی کنیم کی اینو به ما قبولونده که اگه تو بری خرید کنی حالت خوب میشه. چرا ما اینو قبول کردیم؟ تاجر اینو به ما گفته. خب؟ وقتی این اتفاق بیفته که همه بخوان به اصطلاح به خودشون برسن، یه مصرف بالایی داشته باشن، خب دیگه یک نفر جوابگو نیست تو خانواده. پس همه کار کنیم. اگه همه کار کنیم کار اینقدر که نیست، پس نیروی کار باید با مبلغ کم بیاد پایین. خب همه کار میکنیم که پول در بیاریم، پول در میاریم که خرید کنیم. خرید میکنیم تا هویت پیدا کنیم، تا با کلاس بشیم، تا خوشپوش بشیم. همینطور اگه بخوایم همه رو توضیح بدیم، در واقع خیلی زمان میخواد. خریدار ناگاه، ابزار فروش میشه، در واقع خودش میشه ابزار فروش. خریدار ناگاه خودش میشه ابزار فروش، ابزار ترویج. من با هر مودی که میزنم میرم بیرون دارم مجانی مد تولید میکنم. اگر این جریان مثلا پوشش و اینها رو در ایران اینقدر مقابله باش وجود داره، یکی از قسمت‌های فوق مهمش تجارت، داخلیش تجارت. و سالهای سال در روی این زمینه کار میکنه. من یه مانتو میپوشم 8 سال قبل که خریدمش، همونو میپوشم. خب این به ضرره اون مانتو فروشه دیگه، این باید کوتاشه، دومش این وریشه، سرش اون وریشه، آسینش کوتاشه، یقش اون طوریشه. بالاخره یه اتفاقاتی براش بیفته که هی من چیکار کنم بگیرم. پس من ابزار ترویجم، ابزار شکل دهیم، یعنی شکل هویت جمعی رو من دارم درست میکنم با چی؟ با اونی که اون به من معرفی میکنه. و در واقع موارد دیگه که حالا اگر در کوتاه زمانی داریم که من دارم خود سوالای شما رو حتما بشنوم، بخوام در یه خلاصه ای یه سری مطالب رو به شما منتقل بکنم که پایان صحبتمون با آرامشی از اینکه ما میتوانیم کارو بکنیم، ما میتونیم تغییر داشته باشیم، ما میتونیم تغییر بکنیم، اصلا باید مطمئن باشیم خداوند حافظ روند احسنیت در عالم هست و اینها همه آزمایش ها و آزمون هایی که ما باید اونا رو واردش بشیم، باید دل به خدا بسپاریم و آرام باشیم، وظایف و تکالیف خودمون رو انجام بدیم. در پایان کار میگم که ما در حقیقت بایستی که احترام به مبدا و مقصد هر مسئله رو ایجاد بکنیم. حالا مبدا و مقصد الهی که جای خود داره، ولی اصلا یاد بگیریم تو خونه توی صحبت‌های عادیمون در مورد هر چیزی صحبت می‌کنیم، این ظرف آب از کجا اومده، چی آوردش. فکر کنید این سوال بی‌ارزش، خود همین سوال تولید کننده تفکر بچه‌های ما و پاسخ صحیحی که به این داده بشه، پاسخ کاملی که به این داده بشه. اینا یه چیزای خیلی کوچولو ریزه ولی بسیار میتونه مؤثر باشه. اینکه ما همواره وقتی با فرزندمون داریم صحبت میکنیم و با همدیگه صحبت میکنیم و با هر پدیده ای از این جهان هستی صحبت میکنیم، بدونیم که اینا همه جلوه الهی است، پس دوست داشتنیه. بچه ما در این حال که داره فریاد میزن سر ما، صداش داره بلند میشه، داره با ما مخالفت میکنه، جلوه الهیست. ممکن خنده‌دار باشه ولی خداوند به او اختیار داده. ما خیلی نباید دلگیر بشیم، خیلی نباید نگران بشیم، خیلی نباید فکر کنیم وای خدای من مثلا بچه من به من بی احترامی کرد، تو این کرد. نه، میگیم ای خب پسرم دخترم بزرگ شده. ما بهش نمیگیم باریکلا خیلی خوب داد زدی. در دلمون سعی میکنیم اون فضای مهربونی رو به خودمون نگه داریم. ماشاءالله. حالا ممکنه گاهی اینو تو طنزم بگیم، ماشاءالله من یه دادایی میذارم ازت دیگه عواشاش میترسم، خیلی بزرگ شدی. ولی نه به تمسخر، به حالت این که آگاهی بدیم به طرف مقابلم. احترام به اراده مندی او. ببینید دوستان، خداوند انسان رو اراده مند آفریده. حتی یک بچه کوچیکو وقتی نمیخواد شیر بخوره، نمیخواد شیر بخوره. وقتی میخواد بخوره، میخوره. میگه پس چجوری این دنیا داره؟ اون دنیا این اراده مندی رو تایید کرده. بلده چطور سر ایشون رو کلا بذاره. با چی؟ با احترام به آزادگی. میبینید چقدر بحث از آزادی در جهان زیاده؟ در حالی که واقعیتی نداره. واقعیتی نداره. یعنی من استاد اگر مثلا توی کنفرانس خارجی میرم، همکار خارجی من مثلا امریکاییه، اگه برم از شیخ سوال بکنم جواب من نمیده. میگه ببخشید شما تحریم این، من نمیتونم با شما صحبت کنم. چون از اون ور اون ور اون ور ایشون رو دارم میبینم و فردا بهش تذکر میدم. این همون دنیای آزاده. ولی اینقدر از آزادی حرف میزنه که ما باورم شده که ما آزادی رو نمیفهمیم، اونا خیلی آزادن. اما آزادی تو چیه؟ آزادی تو این که خوب بخری، خوب مصرف کنی، هر روز بلوزت عوض شه، شلوارت عوض شه، تیشرتت عوض شه، اینت عوض شه، اونت عوض شه، توی آزادی، نه چیز دیگه. خب آیا میشه به آزادگی کسی احترام گذاشت بدون اینکه حریم ها نادیده گرفته بشه؟ حتما. ما اینو باید یاد بگیریم. احترام به انتخاب کنندگی. فرزند ما میگه من این لباس رو میخوام انتخاب کنم. وقتی من میگم احترام، منظورم نیست که بلافاصله اینو براش بخر بگو خیلی خوب من به تو احترام میذارم. من به او خواهم گفت که خب این لباس که میخوای بخری واقعا قشنگه، تایید میکنم، تصدیق میکنم، عکس اینو بگیر، عکس این لباس هم بگیر، با هم بیرون خونه در مورد صحبت بعد صحبت میکنم یا همونجا صحبت میکنم اینو کجا میخوای بپوشی؟ با این چه حرفایی میخوای بزنی؟ چه آدم لباس که میپوشه یه معرفی از خودشه دیگه، چی میخوای بگی؟ لباسی که تو دکمه نداره، بازه، فاق شلوار تو پیداست، منظور توش چیه؟ شما میدونین اصلا این بچه فکر نکرده که الان برای چی داره این کارو میکنه. ما فکر میکنیم این عمد داره بود، اصلا فکر نکرده، چون فکر کردن ما یادش ندادیم. مگه با تو مدرسه فکر کردن یاد دادیم؟ مگه پدر مادر رو به بچه هاشون فکر کردن یاد دادیم؟ به بچه ها تست زدن، تست چند تا زدی؟ خب پس اگر احترام به انتخاب کنندگی یعنی در مورد انتخابی صحبت کنیم، بگیم ببین تو حق داری انتخاب کنی، تو این لباس هایی که اینجا هست حق داری انتخاب کنی، من به انتخاب تو کاملا احترام میذارم، اما فرزانه جان من هم یک در اومدی یک کارهایی کردم، درس خوندم، زحمت کشتم، کار کردم، حالا یا هرچی یک مبلغی پول دارم، منم حق دارم چون شما میخوای پول از من بگیری، منم حق دارم انتخاب کنم برای چه لباسی پول میدم، برای چه لباسی پول میدم. تو اینو قبول داری؟ تو حق داری انتخاب کنی؟ منم حق دارم ببینم که میتونم در این مورد هزینه کنم یا نمیخوام در این مورد هزینه کنم. اگه تو هم بابا جون همین اندازه که من به تو حق میدم تو هم به من حق بدی، ممنون میشم. ما در این مورد صحبت میکنیم، بعد تصمیم میگیریم. پس نگاه کنیم، من احترام میذارم، من نمیام به او بگم تو باید این کارو بکنی، میگم تو حق داری انتخاب کنی، ولی میگم در کنار او انصاف داشته باش، منم حق دارم. تو حق داری هر روشی تو زندگیت داشته باشی، مثلا سیگارو بکشی، ولی من حق دارم که آیا پولی برای دود کردن بدم یا ندم. اگه تو خودت داری خب داری، من به اون کاری ندارم. من فقط از حقوق خودم استفاده میکنم، من نمیگم تو این کارو نکن. ببینید حرفایی که ما به دوستانمون میزنیم، به فرزندانمون میزنیم، این که تو این کارو نکن، این کارو بکن. صحبت نمیکنیم تو این کاری که میخوای بکنی برای چی میخوای بکنی، حقته، ولی من چه کار میتونم بکنم. ببینید این کنترل کردن نیست، این معامله کردن. حق داریم یا نداریم؟ توی اون غربی که اینو یاد داده که شما بر علیه پدر مادرت باش، همونجا این به عنوان جرأت آموزی به پدر و مادرم آموزش داده میشه. شما حق داری بگی فرزند 15 سال شما هزینه‌تو نمیدم، دیگه خودت برو کار. این که چه اتفاق برات پیش میاد تو خیابون من نمیدونم، اصلا من مسئولش نیستم، من همینقدر که تو رو بزرگ کردم. اینم اونجا هست. اینطور نیست که اون تابع اون باشه. این سالاریتی که ما جا به جاش کردیم اشتباه. تو حق داری، منم حق دارم. تو خوبی، منم خوبم. تو انتخاب میکنی، منم انتخاب میکنم. من در مورد انتخابهای خودم حرف میزنم، نه در مورد انتخابهای تو. تو میتونی انتخاباتو بر من توضیح بدی، منم میتونم انتخابم بر تو توضیح بدم. این میشه احترام، این میشه تعالی پیدا کردن. یعنی تو بزرگی، منم بزرگم، تو داری میفهمی، منم دارم میفهمم. احترام به این که تو در آینده قرار هست که این کشور رو بچرخونی. من اگه نگرانم، نگران اینا هستم که تو چقدر میتونی این کار رو انجام بدی. و موارد دیگه ای که الان به نظرم مناسب نیست که ما بخوایم اونا رو به صورت به اصطلاح شتاب زده مورد بحث قرار بدیم. ولی صحبت برای شما رو و با شما رو دوست دارم، اگر که جلسه دیگه هم به من بدن و شما هم پسندیده باشید که ما در این زمینه با هم صحبت کنیم، موافق هستم که جلسه دیگه باشه که ما یکم نوع گفتمانمون رو با فرزندانمون به گونه‌ای بکنیم که اونها هم احساس آرامش داشته باشن، ما رو بپذیرن، احساس اینو داشته باشن که ما اونها رو به عنوان انسان بزرگ، به عنوان انسان انتخابگر، به عنوان انسان فهیم، به عنوان انسانی که میتونیم آینده رو بهش بسپاریم حساب میکنیم. برای خودمون هم یه حقوق قائل هستیم. اینطور نیست که مثلا بشینیم ببینیم، نه ما میخواییم هرچی ما میگیم اونا گوش کنن، نه ما میتونیم هرچی اونا میگن به ما گوش کنن. هر نسلی داره وظایف خود انجام میده. نسل ما حمایت کنندگی داره، تسهیلگری کار و فعالیت های مسالم رو داره، نسل جوان هم خلاقیت باید به کار ببره، مسئولیت باید بپذیره، به مسائل مهم زندگی باید بپذیره، به آینده مهم کشور خودش، زندگی خودش باید در واقع فکر بکنه. ما انتظارمون چنین چیزی هست که درسته. اگر که خانم جلیلیان، لطفاً دوستانی که سوال دارن فرصت بدید که سوالاشونو بگن، من هم استفاده. بله، بفرمایید. خانم مقدسی، ما منتظر صحبت جناب عالی هستیم. ظاهراً دوستانمون حالا یا نمیدونن که باید چجور متصل بشن، مشکلی وجود داره. حتی بعضی رو بستم.
سلام مجدد عرض بکنم خدمت.
سلام
علیکم. خسته نباشید خانم دکتر، واقعاً کلاس مفیدی بود، استفاده کردیم. از همکاران دانشگاه هم تشکر میکنم بابت برگزاری جلسه. فقط در مورد این حالا اصطلاح خودتون دیگه، معامله‌ای که فرمودید در مورد مخصوصا این حالا این خرید اینجور چیزا یه مقدار خطرناکه خام دکتر، چون سالی دو سه بار اتفاق میفته که بچه های ما جیبشون پرپول میشه. حالا تولدی هست، عید نوروزی هست، روز دانشجویی هست که عمه ای خاله ای مادر بزرگی بهشون کادو میده. ما وقتی بچه توی مقطعی یه مثلا به قول شما لباسی میخواد که حالا با فرهنگ ما، با خانواده ما هرچی نمیخونه، ما از اون اهرم استفاده میکنیم که تو حق داری اینو انتخاب کنی، ولی چون من پولشو میدم، من هم حق دارم که اظهار نظر کنم، اون وقت روزی که بچه کادو گرفته جیبش هم پر پوله، اتفاقا میره دو برابر بدتر از اون لباس رو میخره، میگه حالا چون پول دارم پس دیگه تو حق نداری اظهار نظر کنی. اینو باید چیکار کنیم خانم دکتر؟
بله ببینیم، وقتی ما یک عزم گفتمان، وقتی ما در واقع احترام به فرد میذاریم، فقط حالا پول که نیست، حالا من به عنوان یه دونه مثال گفتم، میگیم که ما حق داریم همدیگه رو دوست داشته باشیم، حق داریم با همدیگه ارتباط صمیمانه‌ای داشته باشیم، حق داریم رضایت همدیگه رو جلب بکنیم. و من نه در هنگام خرید، در هنگامی که ما همطور نشستیم دوره هم داریم صحبت میکنیم با بچه ها، با همسر بچه ها دوره هم نشستیم، میگیم مثلا یه خانواده واقعا چه چیزهایی باید توش باشه، چه چیزهایی خوبه توش باشه که همه راضی باشن، همه خوشحال باشن. در این زمینه یه بحثهایی رو شروع میکنیم، توضیحاتی رو. شما ممکنه مثلا یه فیلم دیدیم، با همدیگه در مورد اون فیلم صحبت کنیم، ممکنه یک سخنرانی، یک کلیپ، یه هرچی وارد اون صحبت ها میشیم. مثلا این ربطی به تلفن به خرید نداره، من اینجا به عنوان مثال عرض کردم. صحبت میکنیم، خب به نظر شما دوست، مثلا عزیزم، دخترم، پسرم، یه پدر خوب کیه، چجوریه، تو پدر بشی چه کار میکنی؟ اینا ببینید جدای از زمانیست که ما حالا لازمه در یک تصمیم گیری شرکت کنیم. وقتی شما مستقیما توی تصمیم قرار میگیرید ولی زیرسازی نکردید، خب مثل اینکه میخوای چند تا آجر رو خاک بچینی، خب معلومه خیلی خطرناکه، همونطور که شما فرمودین خیلی کار سختیه، بعد اگه بخواد به جبران و جبران کشی برسه اوضاع خیلی بد میشه. ولی مهم اینه، این احترامی که ما داریم میگیم باید گفتمان بشه. اینکه ما قبول میکنیم که شما دارای اراده هستی، من به اراده شما احترام میذارم، کجا اینو باید صحبت میکنم؟ زمانی که اصلا بحثی نیست، جدلی نیست، ما نشستیم میگیم که خب خدا همه آدم رو اراده بهشون داده، حتی به بچه مثلا یک ساله، نه ده روزه هم، اراده اینو داده که اگر نخواست نخوره، اگر خواست بخوره. و واقعا احترامیست که به جنس انسان گذاشته شده. خب اما من دخترم، مثلا شما الان 17 سالته، دخترم 22 سالته، همسرم مثلا شما 40 سالته، پسرم، با از همه سوال میکنیم، به نظر شما از این اراده هر کسی چجوری باید استفاده کنه؟ من به ویژه در خانواده، چون خانواده بالاخره اعضا به همدیگه نیازمندن، نمیدونم به نظر شما یا میشه مستقلا هر کدوم جدا جدا برای خودشون اراده هاشون رو به کار بگیرن؟ اگه هر کدوم جداگانه و بدون به اصطلاح هماهنگی با همدیگه تصمیم بگیرن و اراده کنن چیزهایی رو که ممکنه اون بقیه ها اونو نمیخوام بپذیرن، چه کار باید کرد؟ بعد آزادی یک نفر توی خانواده چجوری تعریف میشه؟ ببینید ما با ذهنهایی روبرو هستیم که یاد گرفته گفتگو کنه دیگه، انشاءالله یاد گرفته که داره یک منطقی باشه، یاد گرفته که وقتی الان من دانشجوی سال اولم که میاد سر کلاس تو ترم اول، من او رو کاملا محترم باید بشمارم، اگه نمیشمارم اشتباه میکنم، من نمیتونم داد بزنم، نمیتونم مثلا بگم کجا داری میری، چرا این کارو نکردی، چرا اون کار. اصلا ما کاملا محترمانه اگر دانشجوی ما بیست صحبت بکنه، خب و او داره اینا رو میبینه، میگه خب مثلا استاد به من احترام میذاره، هم کلاسی من به من احترام میذاره، پدر مادر مثلا من به حساب نمیاد. ما گفتیم که این باید یک گفتمان بشه. یعنی چی گفتمان بشه؟ یعنی اینقدر تکرار بشه، اینقدر تکرار بشه که مثل قاعده نانوشته که همه از اون استفاده میکنن بشه. پس ما میتونیم در زمانهایی که چنین مباحثی وجود نداره، یعنی بحث مستقیمی نیست، اساسا در مورد پوشش یا مثلا فرض کنیم فلان وسیله رو خریدن، ماشین خریدن، حالا هر کس بر فراخور شرط خودشی موبایل خاص خریدن، یه دونه لپتاپ خاص خریدن، هرچی، یه دونه چه میدونم یه لیوان خریدن، فرق نمی کنه. میخوایم صحبت بکنیم، این مستقیمه. اما یه وقت ما اصلا موضوع خاصی نداریم، ولی همینجوری داریم با هم صحبت میکنیم، میگیم این مسئله برای من مهم شده اخیراً، یا این فیلمو دیدم مثلا اینطوری شد. دیروز مثلا بیرون با همکارام صحبت میکردیم، گفتش که مثلا تو خونه شون یه دعوای خیلی حسابی پیش اومده اینا. من گفتم خدا شد تو خونه ما مثلا هم چیزی نیست. بعد فکرم خب چی میشه که دعوا میشه اعضای خانواده؟ مگه میشه این پدر من دارم میبینم چجوری زحمت میکشه، خب چطور ممکنه مثلا پسرش دخترش اینطوری بر علیهش باشن؟ بعد با خودم فکر کردم بذار ما اینو بذاریم تو بحث ببینیم با هم دیگه چی بخواد. کلی ما به هم نزدیک میشیم، کلی صمیمیت تولید میشه، کلی بچه‌ها احساس اینو میکنن که چقدر جالب میشه با پدر مادر هم چنین مباحثی رو داشته باشیم. پدر مادر ما چقدر فهیم هستن، چقدر حرفای مهمی میزنن، چقدر و اونها مطمئنن پناهگاه بیرونی دیگه جستجو نمیکنن. گفتیم مگر در موارد خاص. خانواده هایی که گفتگو توش زیاده، احترام اعضا توش زیاده، محبت و دلسوزی توش زیاده، مثلا اگر یکی سرش درد میکنه، مادر فرزند فلان، مثلا عمدن فرض بکنیم که یکی از اعضای بزرگتری که میدونه چجوری میخواد طراحی کنه، میخواد یک فضای رشدی برای فرزندان جوانش، فرزندان کوچیکش طراحی کنه، اینم جزء پدری، جزء مادری است که ما به اینا فکر کنیم. بودی مامانتون ناراحت، بودی باباتون مثلا این کارو کن اون کار، این دلسوزی باید توی این رشد کنه. وقتی این دلسوزی در این فرزند به وجود میاد که آدم ها مهمن، نمیشه بی خیالشون بود. شما اگر بری حالا یه جایی یه لباس طرف پوشیده کمی شما مثلا سرت پایین باشه، نه که بگی نه، همین که مثلا ابراز ناراحتی داری بدون اینکه حرفی بزنی، طرف متوجه میشه شما از این خوشت نمیاد و خب حالا چرا یه چیزی رو انتخاب کنه که ما با جوانان خیلی زیاد صحبت میکنیم. دختر خانمی همین هفته قبل بود اینجا، واقعا اشک میریخ این بارون که مثلا من این وسط گیر کردم، با دوستان میرم بیرون مثلا فلان لباسو پوشن، میام برم اون لباس شبیه اونا رو بخرم، میبینم بابام خیلی ناراحته و پرسیدم خب شما من کدومو انجام میدید؟ گفت خب من پدر من رو بزرگ کرده، من بهش احترام میذارم، پدر من حتما منو دوست داره. و اینا موجب شد که من بالاخره سعی کردم که دوستامو عوض بکنم، سعی کردم به دوستان بگم من همینم. اما میدونی واقعش اینه، بابای من متوجه نمیشه من براش چیکار میکنم، بابای من متوجه نمیشه من چقدر بهش دوست علاقه دارم، بابای من فکر میکنه این تکلیف منه، این وظیفه منه. البته که تکلیفشه، اون تو تکلیف شرعیه، او باهاش آشنایی نداره، میدونین؟ او فکر میکنه اینو به خاطر من انجام میده. خب حالا چه تاییدی از من میگیره؟ نمیگیره. خب بحث ما سر این نیست که حالا یک بار رسیدیم اون اینطوری کرد، ما بهش میگیم که آقا لباس من نمیخرم چون من حق دارم. این اینا حد بالای مباحث ماست. ما اصلا نباید بگذاریم به اینجا برسیم. ما اگر درست اداره کنیم، آرام آرام این مسیر رو، مسیر گفتگو رو بندازیم، اصلا به اینجا نمیرسیم که حالا من دیگه خیلی کم پیش بیاد که ما برسیم به اینجا دیگه آقا من نمیدم، شما میخوای برو بگی برو بگیر. حتی اگر او پول داره میره بگیره، برو بگیره، اشکال نداره، بالاخره او دفعه بعد نیازمنده دیگه، اون باید بیاد این به اصطلاح آینده رو ببینه. خب ما اگر آینده رو برای او ترسیم کرده باشیم، اگر برای او احترام لازم رو قائل شده باشیم، اگر حتی ممکنه من بهش بگم که عزیزم مثلا این 500 این 1000 این 10 میلیونه، من 10 میلیون میخوام بدم، این 10 میلیون رو به شما میدم، فقط خواهشم اینه چیزی بگیری که مناسب باشه. باشه دخترم؟ یه چیزی باشه هممون خوش باشه. من خوشحالی تو رو میخوام. تو هم خوشحالی منو میخوای. خوشحالی خودتو میخوای. همراه نشدن با بعضی از جریانات رو که واقعا درست نیست رو نمیخوای که همراهی کنی. میخوای؟ بزرگتر از این حرف ها هستی. عاقل‌تر از این حرف ها هستی. ما یه چیزی بگیم که بالاخره اون یعنی گفتگو باشه. حالا همه کارهایی که ما انجام میدیم اگر به درستی بریم درصد مهمی اثر میذاره. اما آیا 100% میشه؟ هیچ کس نمیتونه تضمین بده. حتی نو. خب دوستان نوشتن که آیا شما با حالا تا پدر دیگری صحبت کنن یا مادر دیگری آیا با ازدواج فرزند در دوره لیسانس موافق هستین؟ ببینید این سؤاله اصلا خودش چیزه، پاسخ روشنی نمیتونه داشته باشه. بستگی داره فرزند ما چقدر پختگی داشته باشه، تو انتخابش به چه اموری دقت داره. الان مثلا چشمم به چشمش افتاد، دلم به تاپ تاپ افتاده، خب ما اصلا مقابله نمی کنیم ما که بگیم واو نه فلان داد فایل، میگیم که آره خب پس تو از کسی خوشت اومده. همین که میاد به ما میگه خیلی نوید بخشه، خیلی خیلی امیدوار کننده. خب حالا چه ویژگی هایی داره؟ میدونی اینا یه ذره تحمل میخواد، یه ذره حوصله میخواد، یه ذره دقت میخواد. همونطور که بچه ما مثلا میگفت این چیه؟ ما جوابش رو میدادیم این چیه؟ این کنجکاوی موجب شد که او به درس علاقه من بشه. همینطور پاسخگویی به این سوال و این موقعیت هم حوصله میخواد. خب حالا چه ویژگی هایی داره؟ چه خصوصیاتی داره؟ از چیش خوشت اومده؟ دیگه کسانی که شبیه این بودن کیا بودن؟ نه شبیه قیافه ایشونا، منظورم چه ویژگی هایی داشتن؟ اصلا تو در مورد آینده چجور تصمیمی داری؟ میخوای چجور زندگی داشته باشی؟ خیلی خوبه که تو داری به ازدواج فکر میکنی. واقعا من لذت میبرم از این که تو زود بزرگ شدی و به ازدواج فکر میکنی. ببینید دوستان الان ما یه خطر خیلی بزرگ داریم و اون اینه که بعضی از جوانان ما اصلا اینقدر مغزشون شستشو داده شده که اصلا به ازدواج فکر نمی کنن. یعنی هم که بچه ما به ازدواج فکر کنی چیز خوبیه، اصلا چیز بدی نیست که ما نگران بشیم. این چند تا پیام داره برای ما، یعنی این که من انحصار دارم در ارتباطم، یه نفر رو میخوام. خب اینکه من توی سنت انسانی میخوام زندگی کنم، اینکه اینا همش پیامای قشنگه، ما اصلا خیلی خوشحال بشیم. خب اینکه من سالمم، طبیعی فکر میکنم، نیازهامو میشناسم، در مورد نیازهام دارم با شما صحبت میکنم، ما پدرمادر خوبی هستین که به من اجازه دادین که من در این زمینه دارم و من اونا نمیگم ولی ما خودمون احساس میکنیم ای چقدر خوب من با بچه‌ام رابطه برقرار کردم که میتونه به من بگه مسائلشو. پدر مادری نیستم که از من پنهان کنه تا آخر خطو بره بعدن تازه من متوجه بشم. خیلی خوب، اولا اینا خوشحال کننده است. اینا رو میگم برای چی؟ برای اینکه ما با آرامش به قصه بپردازیم. خب حالا با آرامش سوال میکنیم، بله موضوع قابل فکریه، باید با دقت باش برخورد کنیم چون چندین دهه زندگی است. ازدواج این روزا باید خیلی در موردش دقیق بشیم، بفهمیم، ارتباط خانوادگی برقرار کنیم، ببینیم داستان چیه، ببینیم اون نفر چی میخواد، ببینیم شما چی میخوای، ببینیم خانواده ها چقدر ممکنه با هم دیگه جور باشن، ببینیم اصلا راهمون از یه جا میگذره نمیگذره. حتما حتما باید در این مورد صحبت کنیم، خیلی ممنونم که اینو به من گفتین. شاید لازم باشه با کسان دیگه هم ما بشینیم مشورت کنیم. خب این فضا رو باز میکنیم که اون طرف احساس نکنه او مثلا یک کسی جلوشو اینجا گرفته و میخواد که مثلا اونو بزنه زمین و بگه که تو مثلا خیلی آدم عجولی هستی یا آدم مثلا پررویی هستی یا اینجور چیزایی که بچه ها بعد ترس میخورن و میرن که میرن دیگه حالا معلوم نیست به کجا پناهنده بشن. اگه ما بتونیم این کار انجام بدیم، بعد اگر به یک منطقی رسیدیم و توانشو داریم، خانواده ها توان حمایت دارن، چه اشکالی داره؟ گفتن که یک پسر در 15 سالگی میتونه ازدواج کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه توان جسمیش میگه که میتونه این کارو بکنه. یک دختر در 9 سالگی میتونه ازدواج کنه. توان جسمیش الان برای ما حرفا خیلی مسخره است. ولی واقعیت میدونی چیه؟ واقعیت اینه که در دنیا بچه‌های 9 ساله و 15 ساله با هم ارتباط دارن. آیا ما ترجیح میدیم اونا همه ارتباطاتشون رو مثل گربه با هم دیگه داشته باشن تا بعداً ببینیم با کی ازدواج کنن؟ اون آسیب‌هایی که وارد میشه که مغز فرد از حالت در واقع حریمداری خارج میشه، ولگرد میشه، یعنی مغز اینقدر ولگرد میشه که دیگه لذت رو برای تو ازدواج احساس نمی کنه. چون دائم داره مقایسه میکنه، این اونجوری بود، اون اونجوری بود، این اینجوری بود. اینا رو مقالات خارجی داره میگه ها. چرا ما رضایت جنسی و آموزش جنسی در غرب میبینیم بلکه ما هم متاسفانه در تبع اونها این شده قصه‌مون، در حالی که باب ازدواج، باب روابط جنسی بیشترش عواطفه، نه یک مثلا لذت‌جویی صرف گربه یا سگی. چرا اینقدر طلاق توش زیاده؟ دلایلی داره که حالا اینا مباحثی رو میطلبه. من در این حد به شما عرض میکنم که این که بچه ما 20 سالش ازدواج کنه یا 40 سالش شده هنوز ازدواج نمیتونه بکنه به خیلی از عوامل برمیگرده. جوانی که بتواند حال طرف مقابلش رو درک کند، به او احترام بگذارد، مسئولیت وجودی خودش قبول کنه و مسئولیت نفر دیگر، سعادتمندی و خوشبختی یک نفر دیگر رو، خوشحال نگه داشتن یک نفر دیگر رو بتونه در واقع انجام بده و نشون بده اینو که مثلا اگه مادری سرش درد میگیره ایشون ناراحت میشه، اگه پدرش خسته است میفهمه، اگه برادر کوچیکش نیاز به کمک داره میفهمه. اینا نشانه پختگیه، نشانه رشده. بله میتونه از یه نفر دیگه هم مراقبت کنه، چه دخترش چه پسرش. خب ایناست که به ما میگه آیا این ازدواج بکنه یا نه نباید ازدواج کنه. نه سن، چه بسا بعضی ها ازدواج نمی کردن چون اینقدر خودخواهن، اینقدر توی در واقع برج آج خودشون هستن که اصلا براشون مهم نیست یک کسی بیماره، یک کسی شب تا صبح نخوابیده، یک کسی استرس داره، یک کسی بچه هست، یک کسی بزرگه، یک کسی زنه، یک کسی مرده، اصلا براش مهم نیست. میگه من عصبانیشون داد میزنم، من اینو نمیخورم پس نمیخورم. ببین اگه این نفر بخواد پدر بشه، مادر بشه، میخواد یه چیزی رو بخوره، حق نداره که اگه نمیخوره بگه نم از این بدم میاد. این همونه که بچه هم فرده یه غذای دیگه میخواد. من اینجا حتی اگر نمیتونم اینو بخورم باید یه جور دیگه از قصه کنار برم. همه اینا داستان داره دیگه، همش داستان داره. اگر ما به این پختگی رسیده باشیم، 20 سالمون باشه، 18 سالمون باشه، میتونه ازدواج کنه. اگر 80 سالمون باشه، به این پختگی نرسیده باشیم، اگر ازدواج کنیم، منجر به طلاق میشه. موفق باشین انشالله. من میتونم جواب بدم، یعنی دوست دارم که این وظیفه رو انجام بدم. اگر که سوال هست، لطفاً بفرمایید. بله. جلسه ای هستم اگر مقدوره. سلام، جلسه ای هستم اگر مقدوره یه نیم ساعت تماس بده. ممنون. من خواهشم اینه که اجازه بدید نیم ساعت دیگه با هم صحبت کنم. قربانتون، متشکرم. خدا شما.
سلام خدمت خانم دکتر و عزیزان حاضر در جلسه. ممنون از مبحث بسیار عالی و کاربردیتون. از شاید خدمتون که من با فرزندی که حالا دانشجوی دانشگاه علامه است مشکلی ندارم. ما خانواده مقید و مذهبی هستیم و به مقولات حالا واجبات خیلی اهمیت قائل میشیم. متاسفانه فرزند بزرگ من برای خودش یه سناریویی داره برای نخوندن نماز و حتی اینو خدمتتون بگم، اون کل ماه مبارک رو روزه گرفت و مطمئنم که روزهاش صحت داشت، ولیکن ایشون قائل به خواندن نماز نیست. میگه خدا رو ما نباید به این شکل که حالا شما میگید حتما عبادت کنیم، خدا رو جور دیگه ای هم میشه، با لحن و زبون فارسی خودمون هم ما میتونیم از خدا تشکر کنیم، مگر جز این که نماز همش تشکر و اطاعت از خداست. و واقعا هم بچه خیلی حرف شنو و خیلی حالا موقر متین، اما من با این موضوع ایشون اصلا نمیتونم کنار بیام و نمیتونم متقاعدش کنم. نمیدونم، ایشون الانم در سن 24 سالگی به سر میبره، واقعا راهی داره یا من میتونم استفاده از مشاوره داشته باشم برای اینکه این مسئله رو برای ایشون جا بندازم، چون خیلی این قضیه برای ما زجرآوره تو خانواده. ممنون میشم اگر توضیح بفرمایید.
بله، خب من بهتون تبریک میگم که فرزندی داریم که در 24 سالگی است. بهتون تبریک میگم که نگران عبادت و ایمان او هستید. بهتون تبریک میگم که فرزند شما اهل روزه گرفتنه. بهتون تبریک میگم که میدونه که باید با خدا صحبت کنه و تشکر بکنه، میدونه که هر چیزی هست از آن خداست. و بر میگرده به یک مسئله کوچولو و اون این که شیوه صحبت کردن با خدا چجوری باشه. فکر میکنم که اگر درست بیندیشم با توجه به اطلاعاتی که از مکتوب دارم، در این زمینه بهترین چیز اینه که ما اول اون قسمت‌های مثبت رو تایید بکنیم و به هیچ وجه نگیم اما کاش. مثلا بگیم تو یک مثلا روزت رو گرفتی، تو پسر اینطوری هستی، پسر اونطوری هستی، اما کاش. این مثل میمونه که ما یه ظرفی رو تمام تعریف رو ازش بکنیم ولی بگیم که ولی به درد نمیخورم. فکر میکنم که در اینجا اجازه بدیم بدون مباحثه با او این مسیر طی بشه. اگر او وارد گفتگو شد، اگر او وارد گفتگو در این زمینه ها شد، یا اینکه ما با کسان دیگه داریم بحث میکنیم، حالا او هم میشنوه، یعنی اصلا ممکن توی یه اتاق دیگه باشه میشنوه، من بگم که میدونیم من اینکه حالا در مثلا قرآن کریم در احکام به ما گفته شده که با این مدل صحبت کنید، اینا رو بگید، این کلماتو بگید، این شرایطو بگید. من با خودم اینجور فکر میکنم، درسته که معنای صحبت کردن با خدا این هست که ما گم نشیم. معنای این که من صبح زور شب نماز بخونم قرار بر اینه که توی این شلوغی ها و این تبلیغ های بسیار زیاد جهان مادی من گم نشم. به خاطر من و من به خدا میگم که یا به هر کسی که بخوام کاری رو براش انجام بدم میگم که خب ببینم او دوست داره من اینو چجوری انجام بدم. یعنی گاه به گاه بدون بحث مستقیم، بدون بحث مستقیم. که این لازمش چیه؟ لازمش همین که اون حس شما اصلاح بشه. من به عمد به شما عرض میکنم واقعا سپاسگزار خدا باشید، واقعا سپاسگزار خدا باشید که شما فرزندی دارید که الان با خدا رابطه داره، خدا رو درک میکنه، حس میکنه، باش حرف میزنه، روزه میگیره، به شما احترام میذاره. شما فکر نکنید این سرمایه کمیست، این سرمایه کم نیست. ما دعا داریم، دعا میکنیم و به همه اطهار به ویژه فاطمه زهرا متوسل میشیم و از اونا میخواییم که مسیر رو برای فرزند ما روشن‌تر کنن. اما با فرزندمون درگیر نمیشیم، چون درگیری موجب میشه که فرزند ما از ما فاصله بگیره. اگه از ما فاصله بگیره به کی، به کجا بره؟ او باید اول کنار ما بمونه تا رنگ فکر کردن ما رو بگیره، بوی فکر کردن ما رو بگیره، سبک زندگی کردن ما رو بگیره. خب همین که ما در واقع محبوب و مطلوب او باشیم و او تا اینجاش اومده و ما اینی که تا اینجا هست رو تایید بکنیم، حالا در شرایطی که پیش بیاد، نه شرایطی که پیش بیارونیم ما، نه شرایطی ما در هست، در شرایطی که پیش میاد در این زمینه که مثلا حتی ممکنه که یکی بر من یه هدیه گرفته باشه، مثلا بگم که چه خوبه هدیه رو اونجوری بگیریم که طرف میخواد. من میخواستم برای تو یه جفت جوراب بگیرم، گفتم ببینم تو از چه جورابی خوشت میاد برات بگیرم. میخواستم برات مثلا یک کیک بگیرم، گفتم ببینم تو از چه مزه‌ای خوشت میاد. آخه میخوام برای تو بگیرم دیگه، وقتی میخوام برای تو بگیرم باید ببینم تو چی دوست داری. این مفهومه جان افتاده، این مفهومه باید در دوران کودکی تو مدرسه تو خانواده به وجود می آمد تا نماز خوندن برای بچه های ما آسان تر بشه و فرقه هایی که بسیار زیاد هستن و در شکل های مختلف و متعددی دارن روی این موضوع کار میکنن که بله، یعنی می خواد یه پایه رو سست کنه دیگه. آقا اینجوری نماز نخونیم اونجوری بخونیم چه فرق می کنه؟ چون می دونه اگه اینجوری نخونیم اونجوری بخونیم در واقع مثل همون مغزه است، جمجمه شو بر میداریم، جمجمه که اصل نیست. مگه جمجمه اصله؟ یعنی احکام واقعا این جمجمه است برای دین. میگه این جمجمه رو بر میداریم، اصل موضوع مغزه، این مغزه که فکر میکنه، جمجمه یه استخونه، فرقی نمیکنه. بله اتفاقا قرآن هم میگه، میگه ما همه افراد رو، پیامبران رو و جماعت و امت اونها رو هر کدوم به یه آیینی آفریدیم، یک آیینی بهشون دادیم، اونطور این آیین به اونها هویت میده. یعنی چیه؟ یعنی کلار اوناست، این جمجمه هست که اونها رو نگه میداره. خب بچه های ما یاد نگرفتن که هر چند جمجمه برای محافظت از مغزه، ولی اگه نباشه مغز بلافاصله خونت میکنه. اون اینو که برداشت که حالا اول نماز اینجوری بخونیم، چون ما داریم یه بازگشتایی پیدا میکنیم، مثلا آتاتورک توی ترکیه این کارو کرد، خب نزدیک بود که در ایران هم چه اتفاق بیفته، حالا علمای ما نگذاشتن چه اتفاق بیفته خوشبختانه، ولی بالاخره کارهایی که در دنیا یه روزی به توفیقی دست رسید، نه توفیق کامل هست، هیچ وقت هم به توفیق کامل نمیرسه به لطف الهی، ولی یه خورده موفق بوده، اونا بازم آزمون میشه، بازم میاد. نگاه کنی لوات قوم لوط بازم اومده. هر مدلی رو شما نگاه کنی، قارونیت، فرعونیت، همچنین میره و میاد، میره و میاد. ما باید موضوع رفته خودمون باشیم، نگیم آخ تموم شد. اصلا تموم شدی در کار نیست، اصل دستایی که دیگه است، ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این که میگه زجر رو میکشم، باید این حس رو تبدیل کنیم به حس دعا. خدایا خودت مسیر رو روشن کنیم و اطمینان داشته باشیم هدایت دست خداونده، هدایت دست ما نیست. میدونیم که خداوند به پیامبرش میفرماید که یا محمد شما انگار که میخوای خودتو بکشی، انکه باخمو چیکار میکنی؟ اگه ما میخواستیم همه رو یه دست میافریدیم، اصلا اختیار نمیداریم دیگه. میگفتیم همه مثل گنجشکایی که دارن عبادت میکنن، برگا که یه وقتی میرن یه وقتی میان، اونطوری باشه. ولی ما اختیار دادیم، شما به اختیار رو احترام بذاریم. خب نگران نباشید به نظر من که دست پاچه نشید و حتما به خودتون تبریک بگین برای اینکه تونستین فرزندتون رو مقید و منضبط بار بیارین. اونم اتفاق میفته انشاءالله. خب دکم یک دسته دیگه بالاست، دلم نمیاد که اونو جواب ندیم اگر که میخوان. خب مثل این که دوستمون موفق نمیشن که وارد بشن، من از همه شما سپاسگزارم که با من بودید تا این لحظه. از خانم جلیلیان خیلی متشکرم که خیلی خیلی زحمت کشتن تا این جلسه برگزار بشه. از معاونت فرهنگی که همیشه نگران فرزندان ما هست و تلاش میکنن که کاری که دستشون برمیاد بر فرزندان ما انجام بدن سپاسگزارم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی ممنونم که قابل دونستین و گوش کردید. در امان خدا باشید.